شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید.
خواهشون بفرمایید.
ببخشید آقای دکتر، من در مورد پسرم 18 سالشه میخواستم باهاتون یه مشورت کنم.
بفرمایید. خواهشون.
الو، ببخشید، من یه پسر دارم 18 سالشه. تقریبا حدود 4 سال پیش این یه سری مشکلاتی هم واسه خودش هم واسه ما به وجود آورد. اولش که شروع کرد به شیطنت و یه سری اذیت‌ها و سر کلاس درس و گوش نمیداد، بعدم تمرکزش کلن به هم ریخته بود، نمرات درسیش خیلی اومده بود پایین، که مدرسه یه چند بار ما رو خواست، منتها به دنبال اون مدرسه شاکی بود که ایشون نظم عمومی کلاس رو به هم میریزه، درس گوش نمیده، و به دنبال همون قضیه بود که دیگه نمرات شدیداً افت کرد و در نهایت از مدرسه هم اخراجش کردن.
آیا این مشکل در دوره دبستان نبود؟
نه،
اصلا
دوره دبستان شیطنت رو داشت، ولی نه به این شدت که بخواد نظم عمومی رو به هم بریزه.
نه، آخه نظم عمومی رو در ببینید عزیز، چون مهمه بچه ها اگر کمبود توجه و تمرکز داشته باشن و یا بیش فعالیتی داشته باشن از 6-7 سالگی پیداست. حالا اینکه با چیزهای دیگه همراه بشه، شرایط و موقعیتون رو تشدید کنه یا تضعیف کنه، قصه دیگریست. ولی آخه شما یه جوری میگید مثل که همه چیزش خوب بود یه دفعه اینجوری شد. من میخوام اونو مطمئن بشم، در دوره دبستان شکایتی از جانب معلم‌ها یا خودش برای خوندن درس یا انجام تکالیف مدرسه داشت یا نداشت؟
راستیاتش آقای دکتر، خودش خیلی راغب به درس خوندن نبود و همه من اتفاقا کوچیکم که بود یه 3-4 تا پزشک مختلف، روان پزشکیشون رو بردم، 3 تاشون نظرشون این بود که ایشون بیش فعالی نداره، فقط یکیشون بود که وقتی که باهاش صحبت کرد نظرش این بود که ایشون به سن دبیرستان که برسه دچار مشکل میشه، ولی 3 تای دیگه گفتن این مشکلی نداره، حتی نوار مغزی گرفتن و یه سری تستا رو انجام دادن، گفتن مشکلی نداره. بیشتر میگفتن که این خیلی شیطونه و منم رو حساب شیطنته.
آخه معنی نداره عزیزم. نه، صبر کنید، روان پزشکی که برگرده بگه این بچه شیطونه، اصلا روان پزشک نیست، پزشک نیست، معنی نداره. شیطون یعنی چی عزیز؟ آخه چیزی به اسم شیطون و ویژگی های شیطان در کجاست؟ ببینید همینجا این من... چون شما تو حالا گزارشی که لطف کردید دادید، من رو همینجوری نگه داشته. موضوع چی؟ حالا عرض میکنم چرا شک دیگه و مسئله من جای دیگه است. حالا به من بفرمایید که در کدام کتاب علمی، در کدام گفتگوی دانشگاهی میگن اینها ویژگی های انسان شیطانه یا شیطان، که ما بگیم بچه من شیطون. ما همچین چیزی نداریم عزیز. این پس موضوع شیطون منتفی. این که یه روان پزشک برگرده بگه الان اوکیه در نوجوانی چنین میشه، اصلا به نظر من معنی نداره، برای که باید بگه الان چشه یا الان چه هست که این گونه میشه. درست مثل که من برمیگرم که این پسر 20 ساله بعدن تمایلات جنسی پیدا میکنه، حالا یه سالش بعدم شو... نه آخه صبر کنید عزیزم، بعدم شما بردیدش برای 4 تا روان پزشک برای چی؟
خب من میخواستم به نتیجه نهایی برسم.
چرا نتیجه نهایی؟
نفر آخر آقای دکتر به من گفتش که به نظر من از همین الان شما ریتالین رو شروع کن. منتها ستای دیگه میگفتن که به نظر ما با رفتار درمانی و یه سری بازی ها شما، چون فوق العاده آقای دکتر لجباز بود، اصلا حرف گوش نمیداد، خیلی مشکلات من، یعنی از بعد به تولد من با این مشکل داشتم و وقتی بیشتر متوجه مشکل ایشون شدم که دختر دومم بعد از 4 سال به دنیا اومد.
آخه عزیزم ببینید، باز شما دارید مثل، ببینید من امیدم این بوده که بتونم دوستان رو از این سیستم فکری بیرون بیارم که شما به من برگردید بگید به فرزند من از کودکی این چنین بود، لجباز بود. عزیزم اینا صفت نیستن، اینا صفتهای بیرونی هن. دلیل مسئله مطرحه، این شماره یه. بعد این روان پزشکان عزیز و ارجمند که دو دلن، بچه هایپر اکتیویتی، یه هفته بهش دارو میدادن، ریتالین دارن میدن، چی میشه؟ اگر به ریتالین جواب میداد حالش بهتر میشد، آروم میگرفت، میشست، توجه میکرد، تمرکز میکرد، شیطنت به قول شما نمیکرد، خب معلوم بود بیمارش اینه. چرا در این دو دلی نگه داشت؟ مثلا نمیفهمم، یعنی مثلا ما تو مبهوت موندم، مثل اینکه که بگه من تب دارم، میگم من نمیخوام درجه حرارت و تب رو بذاریم تو درد، ببینیم تب داری یا نداری. خب 3 روز یه هفته بهش ریتالین میداد، ریتالین مثل خوردن یه قرص عادی، مثل خوردن تایلونوره برای یه هفته.
بله آقای دکتر، من اتفاقا حالا به خاطر همین باهاتون تماس گرفتم. من 15 سالش که شد این کلن دیگه خیلی بد تمرکز میکرد، اصلا نمیتونست درس و یعنی پای درس نمی نشست، 2 دقیقه که می رفت دو اتاق می اومد بیرون، یه حالت استراب و اینا داره. بردمش یه دکتر تو سن 15 سالگی که کلاس 8 بود، دکتر گفتش که ایشون باید ریتالین رو مصرف کنه. از اون نظرم، از اون طرفم یه تراپی براش گذاشتن با یه آقای دکتر روانکاوی بود، ضمن این که گفتن که نورو فیدبک هم باید استفاده کنه. بعد نورو فیدبک 20 جلسه که رفت، اون کسی که باهاش کار میکرد خود دکتر نبود، یه خانومی بود لیسانس روانشناسی نمیدونم، گفتش که این اصلا همکاری نمیکنه، یعنی دل به کار نمیده. وقتی که داریم باهاش نورو فیدبک کار میکنیم، کارایی رو که بهش میگیم اصلا انجام نمیده. بعد من با دکترش مشورت کردم، دکتر گفتش که من که 100% تضمین نکردم و این 50-50 شاید خوب بشه، جواب بده شاید هم نده. از اون طرف یه آقای دکتری مثل شما روانکاو بودن، ایشون در اومدن گفتن که به نظر من ایشون مشکل چیز نداره، بیشفعالی نداره، کسی که تا اینجا درسش خوب بوده تمام نمراتش A بوده، من بعید میدونم که ایشون بیشفعال. این نظرات مختلف بود. آخر سر من مجبور شدم اینو ببرم پیش یه دکتر دیگه. دکتر دیگه ایشون نظرشون این بود که پسر من افسردگی داره و با من دعوا کرد که تو چرا مثلا این قرصای ریتالین رو به این دادی و این مشکل افسردگی داره، چون یه مقدار زیادی وسواس پیدا کرده بود، پرخاشگریش روز به روز بیشتر می شد. آقای دکتر خیلی بددهنی می کرد، دیگه به جایی رسیده بود که حتی دست رو من و پدرشم بلند می کرد، یعنی با یه حرف بسیار کوچیک بسیار ایشون تحریک پذیر شده بود، یا میزد چیز پرت میکرد میشکون، یا دست رو من بلند میکرد، یا پدرش، یعنی اصلا کل سیستم خونه رو ریخته بود به هم.
شما از کجا تلفن میکنید عزیز؟
من از ایران زنگ میزنم.
میفرمایید.
بعد خب یه مدت فلوکسیتین دادم بهش، بعد دوباره دیدم که هیچ نتیجه ای نمیگیرم، همون پرخاشگری ها، همون رفتارای قبلی ادامه داره، ضمن این که هیچ تمرکزی هم نداره. دوباره رفتم یه پزشک دیگه مراجعه کردم، یعنی به همون خانم دکترم که گفتم، گفت نه من نظرم رو افسردگی اینه. رفتم دکتر دیگه، اینایی که میگم همه فوق تخصص کودکان و نوجوانان دارن که من رفتم، گفتش که نه این فقط قرص ریتالین بهش بده، اصلا هم باهاش صحبت نکن، چون از این گوش که میشنوه از اون یکی در میکنه، فایده ای نداره. خب ما یه مدت هم حدود 6 ماه به این ریتالین دادیم، ولی متاسفانه آقای دکتر رفتارش که بهتر نشد هیچی، تمرکز که اصلا نداشت، پرخاشگریاش بیشتر شد، ضمن این که یه سری صفات بدم پیدا کرد که همون نظم عمومی کلاس رو به هم میریخت و همه از دستش تو مدرسه، حتی دوستا شاکی بودن از شیطنت هایی که تو کلاس به راه مینداخت و همه رو به هم میریخت. خب این منجر به خب منم دیدم دوباره این گفتم بیا بریم پیش این خانم دکتر، گفت نه این چون زنه من نمیخوام برم، برو یه دکتر مرد پیدا کن. دوباره رفتیم ما یه دکتر آقایی که فوق تخصص کودک و نوجوان داره رفتیم، ایشونم دید و یه قرصی به نام اتوماکساتین داد، به علاوه به خاطر اون اذیت‌های بیش از حدی که آقای دکتر میکرد، یه دفعه روی چیزی کلیک میکنه، اینقدر تکرار میکنه اون کارو که اصلا همه رو از پا در میاره، یعنی شوخی‌های فیزیکی زیاد میکنه، شوخی‌های زبونی زیاد میکنه، ضمن این که رسپریدون هم بهش داد. خب اینم یه مدت دادیم، بازم دیدیم ایشون نه تمرکزی داره نه چیزی، در کنارش تراپی هم هفته یک بار میشد، یعنی الان حدود یک سال و خورده ایه این بچه هم تراپی میشه، همین که قرص اتوماکساتین میخوره که یک شاخه از همون ریتالینه که من به روانکاوشونم که گفتم، گفتش که یه مدت میخوای این اتوماکساتین رو قطع کن، و من الان نظرم اینه که ایشون بایپولار است.
بله آقا هستن عزیز، معلومه من هستن همینجوری، من الان من حتی 5 ثانیه قبل خواستم شما رو قطع، ولی خود شما هم هستی، ولی که خود شما بایپولاری عزیز. صبر کنید، نرید اینقدر داستانه دکتر و اینقدر دکتر عوض کردن نداره، آدم میره پروی دکتر بر اساس اون عمل میکنه. شما بهانه‌تون این بوده که کار نکرد، قرار نبوده کار بکنه، برای که ماجرا پیچیده‌تر از اینه. لطفاً در رایز من سوالای من جواب بدید. یک، تو خانواده خود شما آدم گرفتار بیمار روانی چی دارید؟ افسردگی، استراب، وسواس، دو قطبی، اسکیزوفرنی، اسکیزوافکتیو، هر چیزی که نسبتاً شدیده؟
تو خانواده خودمون نه، یک مقدار شاید یه افسردگی خیلی خفیف باشه.
کی افسردگی خفیف داره؟
ولی تو
نه سب بود
خانم. من خودم بودم.
الان پیدا شما ازم بایپولاری، شما معلومه دو قطبی هستی.
چرا؟ به خاطر این که دکتر زیاد عوض کردم آقای دکتر؟
برای کسا نگاهی که به موضوع میکنید عزیز، مغز آدم مایپولاره که دائما داره میپره از اینجا. شما سر بچه اقلا من فهمیدم 7-8 دکتر بردید بچه.
خب آقای دکتر وقتی که من میبرمش یه پزشک که مرتب هر کدامش یک سال طول کشیده، قرصای مختلف رو روی این تکرار کردن نتیجه نداده، خب من نباید برم؟
نه نفر اول همون دکتر میاد، بعد اگه دکتر رفتی هم دارید دوتایی با هم حرف بزنن، نه اینکه هر کسی جدا جدا. نه عزیز، حالا اون بحث به نو، آخه این حتما اینجوری نیست. الان جواب شما جواب واقع بینا نیست، برای که من چنیدم تو مثلا از چگونگی حرف. عزیز به من بفرمایید چه کسی تو خانواده شما هنوز مشکل داره؟ لطفا یه نگاهی، پسر عموی، دختر خاله، پسر دایی عصبانی باشه، درس نمیخونه، افسرده بوده، تهدید به خودکشی کرده، ازدواج نکرده، 7 دفعه ازدواج کرده، چی داشتی؟ یه کمی دقت کنید عزیز، شما ماجراتون ماجرای ارثی این بچه است. و شما
بله، ما تو خانواده پدریش راستیاتش هست، اسکیزوفرنی.
خب
هست.
خب پس تموم شد عزیزم، بچه شما
بایپولار هست.
خب پسر شما داره میره به سمت اسکیزوفرنی عزیز. اصلا من تعجب میکنم این دوستان متخصص و روانشناس و روانپزشک و فوق تخصص و اینا، اصلا اون آغازش از رو رفتاره و پاسخ ندادنش به داروها پیداست، سیستم به هم ریخته است عزیز. نه شما مسئله بایپولار نوع خوبشه، خطر اسکیزوفرنی دارید، برای که اینا تو بچه اسکیزوفرنی پیدا میشه. من چون مات و مبهوتم که چطور شما بچه رو دیدن، شما رو دیدن، باش حرف زدن، کاراش رو دیدن، گزارش رو دیدن، تأثیر دارو رو دیدن.
من نمیدونم این آقای دکتر
نری سراغ دکتر.
میدونید آقای دکتر اشکال کار اینه که ما اول میریم سراغ روان پزشک بعد میریم روان کار.
عزیزم اصلا فرقی نداره، بیا بریم نری سراغ اون بحثا. لطفا روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنید، من ازتون چند تا سوال دارم. روی خط باشید لطفا. شنگ رجمند بابا باشید.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی‌های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی‌های موضعی بدن می‌داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متدهای گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از یک یا دو روز می‌تونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی‌های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ رو همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و هم اکنون دکتر سام ابراهیمی این تخفیف را برای شما در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1,000 به بالا از انجام لیپوساکشن در قسمت بالای زیر شکم، پهلو، قسمت بالای پایینی کمر و قسمت خارجی کشاله ران پا بهره مند شوید. کلینیک دکتر سام ابراهیمی واقع در شهر انسینو. تلفن 818 900 2700 900 2700.
خاطراتی فراموش نشدنی با آنهایی که دوستشان دارید. فضایی زیبا برای برگزاری جشن‌ها با متنوع‌ترین غذاهای ایتالیایی همراه با موزیک زنده. رستوران ایتالیایی لابل لاویتا در شهر تمکیلا. تلفن 951-699-5999 951-699-5999. شرکت تلفنی ایرنکس کامیونیکیشن با بهترین کیفیت و ارزانترین نرخ در سراسر جهان. قیمت‌های باور نکردنی. کانادا، اسرائیل و اروپای غربی هر دقیقه فقط از 1 سنت. ایران تلفن منزل 5 سنت و تلفن همراه 8 سنت. این شرکت 24 ساعته 7 روز هفته با زبان‌های مختلف در خدمت شماست، بدون هیچ گونه هزینه ماهیانه و پیش پرداخت. امروز استفاده کرده و آخر ماه پرداخت کنید. عزیزانی که از رادیو همراه به ما بپیوندند مبلغ $10 در ماه اول کردیت خواهند گرفت. تلفن 888-888-1515 888-888-1515.
هر مؤسسه اقتصادی در حال رشد باید برنامه ریزی مالی داشته باشد. چهارچوبی که هدفهای حفاظت از سرمایه و ازدیاد سود با بهره برداری از معافیت‌های مالیاتی را برای شرکا، مؤسسه و کارمندان آن مد نظر داشته باشد. با یک گفتگوی دوستانه ما می توانیم به شما کمک کنیم که این هدفها را تعیین نموده و در راه اجرای آن برنامه ریزی نماییم. با آیدا مکنامارا، برنامه ریز مالی که از سال 1984 مشاور آگاه شرکت‌های در حال رشد هستند، با شماره 866-900-AIDA تماس گرفته و یا به سامانه eagles-club.net مراجعه نمایید. مشاوره اولیه برای شنوندگان رادیو همراه رایگان می باشد. کلیه برنامه ریزی های طرح شده فقط به زبان انگلیسی ارائه می شود و به وسیله شرکت Mutual of Omaha Investor Services که عضو SIPC می باشد مطالعه و تضمین می گردد. Mutual of Omaha و Eagles Club دو مؤسسه مستقل از یکدیگر می باشند. 866-924-32 866-924-32.
با درود، من جان کیومرث خسروی، وکیل رسمی مهاجرت به آمریکا، از هنرمندان، ورزشکاران، دانشمندان و سایر نخبگان در هر زمینه دعوت می‌کنم برای گرین کارت EB1 رزومه خود را به ایمیل visa@parsvisausa.com بفرستند. گرین کارت EB1 یکی از تخصص‌های دفتر ماست و من به طور رایگان رزومه‌های ارسالی به visa@parsvisausa.com را شخصا بررسی می‌کنم. Hope to see you in America. 818-934-1561.
ایجاد ارتباط و اتحاد میان ایرانیان هدف ماست. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
الو
جانم، بفرمایید.
ببخشید ادامه صحبتمون، من گفتید که چند تا سوال از من
داری. ببینید عزیز، برای من بسیار مهمه، لطفاً، چون دقتش مهمه. شما میفرمایید در دوره دبستان، من اینجوری فهمیدم، شاید اشتباه فهمیدم،
بله،
ایشون عکس برداری مغزی کردن، درسته؟
نوار مغزی.
چی یعنی چه نوار مغزی؟
یه نوار چی بود محمد؟
EKG. اوکی، یا شاید QEEG بوده. اوکی، و به شما گفتن اونجا چیزی نمیبینن؟
اونجا چیزی نمیبینن، منتها تو سن 15 سالگی اون نوار مغزی رو که گرفتن یه نوع سیتی کردن، تصویر برداری مغزی کردن که گفتن یه قسمتایی از مغزش قرمز نشون میده، فعالتره. اینو به من گفتن که باید نورو فیدبک رو شروع کنه.
حالا اون یه قصه دیگه. ببینید عزیز، فرزند شما مشکل اخلاقی و رفتاری و تربیتی و خانوادگی و آموزش اینا نداره عزیز. فرزند شما مشکلش مغزشه. شما با یه آدمی روبرو هستید که مسئلهش مسئله مغزه و بنابراین کار روانشناس و روانکاو و اینام نیست موضوع. اونا ممکنه بعدن جنبه سپورتی داشته باشن، حتی کار نورو فیدبک هم فعلا نیست مگر برای انجام جزی از کار که اصلا فعلا اهمیت نداره. به نظر من روانپزشک و متخصص اعصاب، نورولوژیست یعنی سایکیاتریست و نورولوژیست، به صورت یه تیم باید در مسیر یافتن تشخیص درست از جمله مقدمات اسکیزوفرنی به نظر من و بایپولار که حتمی هست اونجا حرکت کنه. یعنی باید موضوع رو به صورت یک بیماری جدی، نه کمبود توجه و تمرکز و بیش فعالیتی و اینا نگاه کنن. حتی ماجرا بیش از افسردگی است. یعنی به نظر من بر اساس آنچه که می‌فرمایید بیش از ایناست و این تشخیص باید داده بشه که بشه از همکنون براش کاری کرد و الا به نظر من ما یه مقدار فرصت‌ها رو به دلیل این عدم توجه به تشخیص و برخورد با اون از دست دادیم. ولی امید من این است که موضوع جدی نباشه و هنوزم بشه براش کاری کرد. همکاری فرزندتون یه مقدار مشکله به دلیل بیماری، بنابراین برخی از اوقات باید از یه راه‌های کمی غیر متعارف برای راضی کردنش پول بهش بدید، یه چیزی بهش قول بدید که قرصاشو به موقع بخوره، دکترشو بره و باید بشه دسترسی پیدا کرد به مغزش. و تا زمانی که هنوز مقاومت و مخالفت میکنه و حاضر نیست یه قاعده و نظمی رو بپذیره، از اون راه‌ها برید استفاده کنید که بتونید به راهش بیارید که بعد از اون بشه مقدار ادارش کرد، کنترلش کرد. مجبورم به شما بگم راه سخته سنگین پرهزینه‌ای رو در پیش دارید. اصلا این ماجرا به گونه‌ای که بیان می‌فرمایید مسئله ساده‌ای نیست. امید من این است که من اشتباه کنم، بسیارم از این بابت خوشحال خواهم شد، ولی اگر نگرانی من در خصوص ایشون درست باشه، شما یک کار بلند مدت دارید، ماجرای درسش و مدرسه و اینا هم اهمیتی نداره عزیز، یعنی اصلا خودتون رو بی خودی گرفتار درس و مدرسه نکنید به دو سه دلیل. دلیل اول که به جایی نمیرسید، درس خون نخواهد شد. دلیل دوم خطر برای خودش و دیگران میتونه به وجود بیاره. و دلیل سوم این که بیماری رو پنهان میکنه، ما رو میبره به این که حالا مدرسه بره، نمیدونم سر کلاس بشینه، حالا این نمرش بخواد خوب باشه، حالا معلم برش بگیریم، یعنی ما رو درگیر مسائل حاشیه‌ای میکنه و بعد تمام فرصت‌ها از دست میره. نه برای من نه درسش مهمه، نه ورزشش مهمه، نه حمام رفتنش مهمه، نه نمیدونم چنین و چنان کرده، برای من یه چیز مهمه، من با چه بیماری روبرو هستم و چه باید بکنم. و فرزندتون بیماره، یعنی در اون من تردید ندارم، و به همین جهت است که احتیاج به یه دو تا روان پزشک و متخصص اعصاب داره که با هم کار رو تا رسیدن به مرحله تشخیص نهایی و هر مشورتی که در این زمینه خودشون لازم میدونن انجام بدن و ازشون جواب بخواید، نه اینکه این اینو میگه اون اونو میگه اون اونو میگه. نه هیچ کس قرار نیست در این گونه ما حرف زد، اونا باید با هم حرف زد. من پول به هر دو تاتون میدم، پول ویزیت تو رو میدم، پول ویزیت تو رو میدم، پول ویزیت تو رو میدم. لطفاً تلفنی با هم صحبت کنید، ببینید به چه نتیجه‌ای میرسید، تکلیف منو روشن کنید درباره تشخیص که هر سه شما تقریباً به اون نظر دارید، تا اینکه حرف این رو بخواید پلو اون ببرید یا احتمالاً فرزندتون از این دکتر به اون دکتر بکشونید که احتمالاً به جایی نخواهید رسید.
آقای دکتر فرمودید شما نورولوژیست هم باید ببینید.
حتما اصلا مسئله فرزند شما میتونه مسئله مغز باشه. اتفاقا من دلم اونجا میخواد. من دلم میخواد کار مسئله مغزی باشه. ببینید اولا فرزند شما ممکنه زمینه ارثیش باشه. دوم اینکه ممکنه ضربه مغزی خورده. حتی یه رفیق از تخت خوابش افتاده. به همین سادگی. یعنی آمادگی داشته، بنابراین این دومیشه. و سومیش به خاطر برخورد نادرستی که فکر کردیم ما با ماجرای اخلاق و رفتار و شیطنتش روبرو هستیم و بنابراین زخم عمیق‌تر و عفونی شده. و به هر حال به خاطر همه اینا من فکر میکنم که شما یک ترکیبی میخواید از یه روانپزشک و یه نورولوژیست که با هم مشورت کنن، صحبت کنن، به یه توافقی هر دو برسن که چه هست عمل کنن، ولی بدون دارو درمانی این کار شدنی نیست. شما فرزندتون
اینا که الان آقای دکتر الان ایشون داره حدود 3 ماه لیتیوم بیکربنات میخوره.
آخه اون برای داره... اون برای بایپولاره، اون برای دو قطبی. خب آخه من مطمئن نیستم باشه. نه ببینید عزیز، باز نرید تو این بحث. شما خودتون درگیر این گفتگوها نکنید، چون اون کمکی نمیکنه. من عرضم این است که اون توافقی که اونا میکنن، اگر دلتون میخواد بگید یه آدم کمدانی به ما گفت که این میتونه مقدمه اسکیزوفرنی باشه، این رو هم لطفا در ذهن داشته باشید. نری رو بایپولار تنها. اگه بایپولار تنها نباشه چی؟ اون وقت ما در این فرصت رو باز از دست میدیم و بعدن یه آسیبایی یه جای دیگه میزنیم. به همین جهته که من دلم میخواد پزشکشون با این نگرانی حداقل در آغاز و این شک برای اینکه شاید ما در مرحله قبل از اسکیزوفرنی هستیم با موضوع برخورد کنن و در این باره هر اقدامی که لازم میدونن برای تشخیص درست انجام بدن. چون این که همونطور که خودتون گفتید، این که بیان بگن بایپولار، حالا بیاد یه سه ماه بذاریمش روی لیتیوم دوکربنات ببینیم مثلا به کجا میرسه، ما این کارو نمیتونیم بکنیم، برای که فرصتهای دیگه از دست میره و میتونه بیماری از یه جای دیگه عمیق‌تر و سنگین‌تر بشه. خیلی از اوقات هم این داروها به دلیل اینکه یه جزئی رو درست میکنن ولی فشار رو قسمت‌های دیگه بیشتر میکنن، برای برهم زدن تعادل میتونن نقش منفی ایفا کنن. همه اینا وقتی دست به دست هم میده نشون میده که چون یه جراحی بسیار ظریف، دقیق، حساس، شکننده است، اصلا نمیشه سرسری بهش نگاه کرد و باید دست بهترین متخصص داد. ولی این متخصص چون به نظر من جنبه چندگانه داره و گزارش های شما رو هم شنیدم که میدونم بعدا در یه گفتگوی نیم ساعت 45 دقیقه یه ساعته اصلا به جایی این صحبت ها نمیرسه، یه وقت مفصلی میخوان که همه چیز رو بررسی کنن، گزارش شما رو بگیرن، شما سابقه خانوادگی رو بگیرن. شما یه اشاره‌ای به خانواده همسرتون و ماجرای اسکیزوفرنی کردید، اینو کی داره عزیز؟
خانواده والا یه حالت افسردگی و وسواس تو خانواده پدریش هست، بعد بایپولار که مادر بزرگش بوده، و علاوه این که اسکیزوفرنی الان توی دختر خاله همسرم هست تشخیص داده شده، اونم دقیقا از سن 14-15 سالگی درگیر این ماجرا شد.
الان چند سالش اون خانم؟
اون خانم الان فکر کنم حدود 27-28 سالشه.
چه شرایطی داره؟ کجا هست؟ کجا زندگی میکنه؟
شرایطش خب مجرد پیش پدر مادرش زندگی میکنه، از حتی از نظر قیافه و نام خیلی بده، درستش هم نتونست به خونه ادامه بده، ولی الان انداختنش رو کارهای هنری، خیلی هم از نظر کارهای هنری موفقه، منتها خیلی خجالتی، صحبت نمیکنه، خودش از جمع میکشه کنار، یه همچین شرایطی داره. یه مقدار مادرش مرتب داره کمکش میکنه، میبردش تو اماکن عمومی، کارهای هنری، اینجور کارها رو انجام میده.
به هر حال عزیز، شما یه زمینه ارسید بد و منفی دارید و بعدم رفتار فرزندتون گونه که شما گزارش میدید یه کمی نگران کننده هست. تشخیص رو میخواید و معالجه یه ترکیبی از یه تیم روانشناس، روانپزشک و نورولوژیست متخصص مغز که بتونن دقیقاً به یه توافقی برسن و یه راهی رو برای معالجه و یا کنترل بیماری براتون وجود. اما نگران موضوعی جزئی، چرا این لباس رو میپوشی، چرا این غذا رو میخوری، چرا نمیخوری، چرا میخوابی، چرا نمیخوابی، چرا مدرسه میری نمیری، چرا همون رفتی نرفتی، اصلا خودتون درگیر این بحثا باش نکنید.
آقای دکتر خیلی هم وسواس داره، به ظاهرش خیلی اهمیت میده.
خب بده اقلا خوبه، حداقل یه چی ببینید ولش کن، یعنی اصلا اینا مهم نیست، اصلا هیچ، یعنی کاری به کارش برای این تو این زمین ها نداشته باشید. اگه یه چیزی از شما میخواد، اگه میخواد یه کاری برش بکنید، در اون مسیر بکنید، ولی اینکه بخواید اونا رو درست بکنید ابدا ابدا. مثلا یه وسواس شما من بگید مثلا چی داری؟
وسواسش بیش از حد ریزبینه و دقیق میشه توی یه سری مسائلی، مخصوصا رو تمیزی و
نه چه میکنه مثلا چیزا. چه میکنه
مثلا؟ آی دکتر الان البته یه مقدار بهتر شده، یه مدتی 2-3 سال پیش زیاد دستاشو میشست، طوری که پشت دستاش همه چیز شده بود، زخم شده بود، خیلی بددل نسبت بود، محیط اطرافش خیلی بدبینه، دوست آنچنانی مثلا الان 18 سالشه فقط یه دوست صمیمی داره.
حالا اون حالا به هر حال امید من این است که نگرانی من و شما بیهوده باشه، بتونن کنترلش کنن، ولی مسئله رو جدی بگیرید عزیز و تا جواب نهایی قطعی که یک تشخیص بدن، دو بر مبنای تشخیص اقدام لازم رو بکنن و شما بهبودی رو درش نتونید ببینید ادامه بدید. موضوع رو به هفته‌های بعد و ماه‌های بعد و اینا مرتبط نکنید، جامعه پزشکم عوض نکنید. اگر هم یه پزشک سومی پیدا کردید، مثلا از اون دو نفر بخواید که با اون سومی صحبت کنن، اینکه باز بردارید تمام پرونده رو یا فرزندتون رو سراغ سومی ببرید، اینجا به جایی ها کمکی نمی کنه. اینا اگر این مقدار فرصت داشت باشن با هم مشورت کنن، تبادل نظر کنن، معمولا نتیجه بهتر و زودتری حاصل میشه. امیدوارم همه چیز به خوبی بگذره، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی. فقط خوشبختانه آقای دکتر اینه که خودش به بیماریش واقفه و همکاری میکنه، یعنی دوست داره با من بیاد دکتر، مثلا داروهاشو میخوره که بهش میدم. مثلا بگه این هفته چی شد دکتر. حالا فقط نظرتونو میخواستم ببینم که من روانکاوی اینو ادامه بدم یا نه.
نه به نظر من اگرم هست باید بعد از رسید، میخواد بره بره، ولی به روانکاوش هم بدونید ما خیلی از تو انتظاری نداریم، برای که میخواییم جواب مغزش رو بگیریم، چون برای من اون مهمه،
چون الان هرچی هم که روانکاوش هر پلک بهش میده اصلا 1% هم عمل نمی کنه. یعنی از اتاق که اومد بیرون انگار همه چیز پریده رفته.
خب همین، به همین جد است که من فکر نمی کنم اونا کار میکنه. این درست بسته این است که من و شما مثلا یه لباسی رو خیلی نازش کنیم، نوازشش کنیم، بخوایم از توش انسان در بیاریم. نه، اگر توش آدمی نیست، لباس در حد لباس میمونه. نه، همینه که میگم نمیخوام چیزی رو به هم بزنم، ولی من فکر نمیکنم موضوع شما غیر از یه تشخیص از جانب این دو نفری که با هم باید مشورت کنن از جای دیگه بیرون بیاد. بنابراین اونا مراحل بعدیست که امیدوارم بتونن کمکتون کنن و حل کنن، ولی خوشحال شدم با تون صحبت کرد.
خیلی ممنون. خیلی منم خیلی خوشحال شدم صدای گرمتونو شنیدم. من خودم از طرف خودم و مردم ایران واقعا ازتون سپاسگزاری و قدردانی میکنم آقای دکتر.
ممنونم از محبت. روز خوب. شب شما
بخیر.
شنگ و نجمن با ما باش.
امروزه بسیاری برای زندگی بهتر دست به مهاجرت میزنند و آمریکا بهترین کشور برای اقامت دائم میباشد. دکتر علی فرهمند، وکیل رسمی مهاجرت با 24 سال سابقه و صدها پرونده موفق اخذ گرین کارت، از طریق سرمایه گذاری EB-5, E2، تحصیلی، کار، توریستی و جلوگیری از اخراج، دادرس شما خواهد بود. با دفاتر دکتر علی فرهمند با تلفن 714-932-8809 714-932-8809 تماس حاصل نمایید.
اطلاعیه دفتر آقای نظام نجات برای افراد بالای سن 62 سال. شماره تلفن تماس 310-775-2131. به اطلاع اشخاص بالای سن 62 سال که دارای مدارک مالی نیستند و شغل و درآمد کافی و یا سابقه اعتباری ندارند اما خواهان خرید خانه مسکونی مورد علاقه شان هستند و یا مایل به انجام تجدید وام های موجودشان می باشند می رساند که فقط با پیش پرداخت 40-50% قیمت خرید می توانند از تسهیلات دولت امریکا استفاده نموده و بدون اجبار به پرداخت اقساط ماهیانه تا آخر عمرشان با آسایش خاطر در آنها زندگی نماید. این برنامه قابل اجرا برای افرادی است که مایل به تجدید وام‌های فعلیشان و یا دریافت پول نقد از منازل مسکونی به منظور هر نوع مصرفی می باشند. شماره تماس با آقای نظام نژاد برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 NMLS number 288631.
Essex Mortgage is a fair housing lender. Department of Business Oversight, license number 603G833 and the NMLS ID number 70377.
میدونی که چند وقت دنبالش میگردم؟
دنبال کی؟
کسی که درکم کنه، کسی که وقت بذاره و به سلیقه من اهمیت بده، کسی که بهش اعتماد کنم و تا آخرش با من بمونه.
به من میتونی اعتماد کنی؟
ای بابا، میخوام خونم رو ریمودل کنم.
خب این که کاری نداره. در دفتر سعید دیزاین استودیو به مدیریت سعید کامکار با تجربه و سلیقه و دقتی که در کار طراحی دارن هم میتونی بهشون اعتماد کنی و هم تا اتمام طراحی و ساخت پروژه قدم به قدم همراهت خواهند بود. این هم تلفنشونه 949-307-2723.
اوه خیالم راحت شد. گفتی کجا؟
سعید دیزاین استودیو 949-307-2723.
آیا به دنبال حسابداری آگاه، دقیق و با تجربه می‌گردید؟ حسابداری که علاوه بر تهیه اوراق مالیاتی به عنوان یک مشاور آگاه، بتواند طراح برنامه‌ریزی مالیاتی و بیزنس شما باشد؟ مرجان روانبخش، حسابدار قسم خورده، CPA و مدیر سابق بخش آدیت IRS، با افتخار تجربه 14 ساله خود را در اختیار شما هموطنان عزیز قرار می‌دهد. شماره تماس 800-264-5764 800-264-5764.
پدر و مادرم سناشون رفته بالا، مادرم دندون مصنوعیش لخت شده، پدرم دندونه خراب و شکسته داره.
عزیزم من میدونم نباید حرف بزنم، فقط باید گوش بدم، ولی میدونم دکتر آکف جراح لثه و متخصص کاشت دندون میتونن همه دندوناشون رو با هم در بیارن و 4 تا ایمپلنت بکارن و همون روز تمام دندونای یک آرواره رو هم بذارن. به اصطلاح اینجا بهش میگن All on 4 Dental Implants. شماره تلفنشون هم هست 858-490-9086. وبسایتشون هم www.sandiegodentalimplants.com.
چقدر عالی، برای خرجش چی؟
نگران نباش، قیمتاشون خیلی مناسبه، مشاوره رایگان هم دارن. تازه من و تو هم میتونیم زمان جراحی پدر و مادر هر کدوم فری کلینینگ و ایکس ری هم بگیریم. دکتر آکف 858-490-9086.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم به آقایتون میرسونم که فردا شب چهارشنبه 29 کلوپ روتاری رنچو پارک در اولمپیک کلکشن برنامه روز چهارشنبه ظهرشون رو به شب منتقل کردن همراه با شام از ساعت 7 بعد از ظهر و با برنامه های جالبی که معمولا دارند. من هم قراره یه سخنی داشته باشم که البته این دوستان تعیین کردن عنوانش از شب عاشقان بیدل، حالا من نمیدونم به قسمت دومش ارتباط داره، به حال عاشق بیدل بیقلبه و چرا بنده نمیدونم، به هر حال این عزیزان انتخاب کردن در خدمت من هستم. بنابراین فردا شب چهارشنبه در اولمپیک کلکشن 29 از ساعت 7 شب میتونید اگر مایل باشید برای صرف شام و دیدار دوستان و عرایض من تشریف بیارید. همچنین کنفرانس کودک درون رو من از روز سه‌شنبه 4 نوامبر هفته آینده از ساعت 7 و 10 شب در اولمپیک کلکشن آغاز خواهم کرد. این کنفرانس که 8 هفته ادامه خواهد داشت همراه است با 5 تست آزمون آسیب دوران کودکی از تولد تا 18 سالگی و 4 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی جمعی. ورودی این کنفرانس 24 ساعته یا 8 هفته که از سه‌شنبه آینده آغاز میشه $100 است که در محل کنفرانس دریافت خواهد شد. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام دکتر، حالا خوبی؟
سلام، بفرمایید. خواهش کنم بفرمایید.
من 23 سالم هست و سه تا مشکل داشتم که دوست داشتم به ترتیب اولویتی که مد نظر خودم هست خدمتتون بگم اینا رو.
بفرمایید.
من توی ایجاد رابطه با جنس مخالف یک مقداری مشکل دارم و تا این سن هیچ رابطه عاطفی به اون شکل نداشتم با جنس مخالف.
یعنی چی مشکلی دارید عزیزم؟
نتونستم رابطه ایجاد بکنم.
یعنی چی نتونستی؟ یعنی شما
پیشنهاد دادم و مورد قبول واقع نشده.
یعنی به چند نفر پیشنهاد دادید مورد قبول واقع نشده؟
نزدیک 5-6 نفر.
شما فکر میکنید این 5-6 نفر اگر قرار باشه یه جمعی ببندیم دلیل اصلی اونا چی میتونه باشه؟
دلیل اصلی اونا، حالا من چند تا دلیل خودم مد نظرم هست که اینجوری بوده و کسی هم بودن به خاطر این، حالا 5-6 نفر و تعداد بیشتری نیستن که اینا بودن به دل من نشستن. دوست نداشتم این مقداری، شاید یه مقدارم سختگیری کردم و حتی من اینم بگم خدمتتون، من طبق گفته های شما که از مشاوره به عنوان یک حمام روانی یاد میکنید، چند سالی هست که چند هفته یک بار رو، اون هفته یک بار رو شاید نتونم ولی چند هفته یک بار رو پیش روانشناس میرم و مشکلات حتی خیلی عادی و پیش افتاده زندگی من با ایشون مطرح میکنم و خیلی هم کمک کرده به همین راهنمایی شما و راهنمایی مشاوری که داشتم. آقا خلاکوی، اینم بگم خدمتتون که من خودم رو خیلی خوب میدیدم قبلا و منتظر بودم که یه کسی پیدا بشه که لیاقت عشق منو داشته باشه و عاشق اون بشم و عشقمو به پاش بریزم و با سیدیای شما که آشنا شدم فهمیدم که همچین توفه‌ای هم نیستم و کسایی که اینجوری فکر میکنن کاملا در اشتباهن.
یعنی منتظر بودی کش بشی، کش کم نشدی نه؟
دقیقاً. دکتر خلاکوی، من یه مقداری در اوایل که میخواستم حالا جلو برم و بر حالت پیش ندیدم خیلی استرس داشتم و تپش قلبم خیلی بالا میرفت و خیلی شاید با من و من این رو میگفتم، حالا تازه یه بهتر شدم. و این رو بگم خدمتتون، من خواهرم تو دوران کودکی، من یک بچه دوم هستم، یه خواهر 5 سال از خودم بزرگتر دارم و در دوران کودکی چند دفعه، شاید خیلی کم بودن همبازی های دختر من، ولی همون چند دفعه هم ایشون من رو به خاطر ارتباط با اونا خیلی شماتت کرد و یه جوری در ذهن من نقش بست که ارتباط گناه و ایراد داره و من به هیچ وجه نباید ارتباطی ایجاد بکنم که اون شاید در سن یک بارش خیلی کم بوده ها، یعنی یک سالش یک بارش شاید سن 9 سالگی 10 سالگی بوده، یک بارش هم در دوران مثلا 12 سالگی، ولی همون جزو بدترین خاطرات من هست.
نصب کنید خواهری که اون موقع 14 و مثلا 17 بود یه همچین باورایی داشت، با شما مسئله داشت، موضوع چی بود که اونقدر میتونست جدی باشه رو شما مسئله بگذاره؟
به طور مثال من یکی از اقوام گفتم که حالا خونهشون خیلی از ما دور بود، اصلا ما یه شهر بودیم، ایشون یه شهر دیگه بود، گفتم خیلی دوست دارم دوباره ببینمش، باهاش هم بازی بشم. بعد با اخ برگشت به من گفت که تو حق نداری با اون بازی بکنی چون پدرش این رو دوست نداره، و من دیگه حرفی نزدم اون موقع و فقط خیلی در درون خودم ناراحت شدم و اصلا هم بروز ندادم اینو به هیچ کی، هم تا حالا نگفتم تا الانی که دارم به شما میگم. بعد اون یک بارش هم من فکر میکنم همون دوران 12-13 سالی که اصلا اون قرارداد جنسی هم اصلا در من بیدار نشده بود، من کنار یکی از حالا هم دوستان خانوادگیمون نشسته بودم که ایشون هم تقریبا همسن من بودن و خواهرم توی اون جمع منو کشید بیرون رو و به من باز هم با پرخاش و عصبانیت گفت که حق نداری اینقدر نزدیک بهش بشینی، و من که اصلا متعجب بودم که اصلا من چرا نباید نزدیک به این بشینم، قبول کردم و ولی باستم جز خاطرات بعد من هست.
آخه ببینید عزیز، خواهر چقدر مضطرب و وسواسی و خود شما چقدر وسواس دارید؟
درست
دارید هر دو زمینه وسواس رو فکر کنید دارید یا استرام رو؟
فکر میکنم من مادرم و خواهرم خودش دوتاشون به هم میگن که این خصلت رو دارم و من پیش روانشناسم که رفتم و حتی روانپزشکی هم تازگی ها بهم گفت خیلی ایدئالیست و کمال طلب هستی.
نه خب ببینید، ماجرا البته ایدئالیست و کمال پرست شاید اون میتونه باشه، ولی به دلیل استرام و نگرانی، به دلیل احتیاطی که رعایت میکنید، ناچار شما رو به نوع ایدئال یا کمی رویایی و تخیلی میبره. و بعدم آخه ببینید عزیز، این که در آغاز اگر با یه دختری میخواستید صحبت کنید کمی مشکل بیان حال و احساستون رو داشتید، خب این نشون دهنده این است که یه مقدارم به این موضوع علاوه بر اون نحیه و من ای که از خانواده بود و خواهر 5 سال بزرگتری که واقعا به نظر من بد جوری حساب شما را رسیده و همه جوری شما را از کار انداخته، و میتونه مقدار تفکرات سکچوال و جنسی شما باشه. یعنی اگر یه مردی نگاه به رابطه جنسی رو به عنوان یه استفاده، سوء استفاده، یه لذت، یه بازی، یه فریب علیه زن بدونه، جان
یه زو استفاده، حتی من الان تازگی ها به این نتیجه مثلا به روی خودم کار کردم که نه، من کار اشتباهی انجام نمیدم و این رابطه فقط من نیستم که دوست دارم، 100% طرف مقابلم وقتی دوست داشته باشه، من تعرضی به اون نکردم، وقتی با این ویژگی رفتم جلو اتفاقا تونستم راحت تر هستم.
خب دقیقا همین عزیز، یعنی ببینید من همیشه عرض کردم روزی که یه مردی فکر میکنه میخواد بره دزدی و میخواد یه چیزی رو از دست یه کسی با فریبی، دروغی، بازی، بی‌حواسی او به دست بیاره، خب معلومه از این که دیده بشه، شناخته بشه، خجالت میکشه، اینی که چشم به چشم نمیندازه، اینی که زبونش بند میاد. و الا اگر یه کسی باشه که فکر رو اینجوری نکنه یا فکر کنه اگر ما هر دو خواستیم با رضایتمون و از جانب هر دومونه، که اون موقع خب این مثل دعوت کردن یه آدمی است برای مهمونی که آدم حتی خیلی هم خوشحال میشه میخواد بره مردم رو دعوت کنه، و این خیلی متفاوته تا این که آدم بخواد مردم رو بره گول بزنه یا ازشون یه چیزی بگیره و کلاهی سرشون بگذاره. بنابراین میخوام بگم اون از اونجا میاد، ولی البته با توجه به شرایط ایران عزیز و باورها و بعدم فاصله سنی شما با خواهر و اینکه مادر و خواهر اونگونه که شما میگید و به نظر من هست زمینه برای اضطراب و وسواس دارن که در شما هم خفیف، شما الان دارم میبینم، خب این حال شما عادی است و همینقدر که یه مقدار شناخت بیشتر و بهتری از موضوع و خودتون پیدا کنید و روش کار بکنید، درست مثل یه اضافه وزن شروع میکنه کم کم از میان رفتن و شما رو به حالت عادی بر میگرد.
جان من حتی سیدی های اگر جوان بودم، چرا ازدواج، چرا طلاق، موفقیت، عشق، علم و شفل، اینا رو همه از شما حتی چند دفعه گوش دادم و به خصوص اگر جوان بودم و موفقیت رو واقعا سعی کردم که تا جایی که میتونم به کار ببندم توی زندگیم و واقعا کمکم کردن، و به خصوص اگر جوان بودم که همون شوخی هایی که میارید توش خیلی زیبا هستن و همه شوخی هاتون البته زیبا هستن، و اون سیدی خاص به خصوص چون قشر جوان مخاطب شما هستن خیلی توی ذهن و ضمیر من نفوذ کرده تا به حال.
اوکی خب دیگه چه خبر عزیز؟
خب اینم من یکم اطلاعات ناقص دارم، اما یاد داشت کردم ولی متاسفانه دیگه حرف اومد. پدر و مادر منم هیچ وقت عشقی نسبت به هم نداشتن و 4 سال پیش متارکه کردن و بیش از 1 ساله که جدا شدن از هم دیگه. و من اصلا به قول شما که میگید انسان باید عشق ورزیدن و مهربانی رو بیاموزه، من هیچ الگویی نداشتم توی زندگی و به قول شما اکثرا اینجوریان و باید بعدن این رو یاد بگیرن. من با روانشناس هم که صحبت کردم، ایشون فرمودن که محبت به بچه‌ها، محبت به کسایی که اصلا هیچ سودی نداره براشون، همونطوری که من حرف شما رو بهشون زدم که هر روز ما یک کاری واسه یک کسی انجام بدیم که هیچ سود مالی و اجتماعی هیچی نداره واسمون و فقط اون کار خوب مد نظر ماست، ایشون این رو به من پیشنهاد کردن که اینجوری محبت کردن رو یاد بگیرم و شاید من اصلا محبت کردن بلد نبودم تا این چند سال اخیر. و این چیزی هم گفتم درباره یه همون جنس مخالف خدمتون، دخترهای هم خیلی بودن که حالا اون 5-6 نفر من پیشنهاد دادم بهشون و خیلی متاسفانه دخترهای بودن از همکلاسیام، از اقوام، آشنایان، اینا من فقط خوشم اومده بود چون دستان پایین بوده در نطفه خفه شده یا اون طرف ازدواج کرده یا هیچ وقت مطرح نشده و این یک مقداری باز نمیدونم بهش فکر میکنم یکم اذیت هم میکنه، شاید نباید.
نه میتونم بفهمم عزیز، البته با توجه به جهتی که شما دارید، ولی یه مقداری عادیه. بعدم سن و سال شما خودش موضوعی هست، یعنی هنوز نگاه خیلی جدی کسی بهتون نمی کنه مگر اینکه خود او هم به نوعی به شما گیر بده و گره بخوره. ولی به هر حال ما تو دنیایی که زندگی میکنیم فقط کافیست یه کسی و فقط یه نفر ما او رو و او ما رو بخواد و همین، و بیش از این هم احتیاجی نیست. خب دومی مسئله چی عزیز؟
من یه راهنمایی مال داشتم از شما. من الان 2 نفر مد نظرم هستن برای ایجاد رابطه و اینم بگم، من چون همیشه توی دانشگاه که بودم همیشه کوچکترین فرد کلاس بودم تقریبا، نمیشد 1-2 نفر حالا دختر یا پسر از من کوچکتر بودن و این سنه به خودشون خانوما خیلی دوست دارن با اون فردی که حالا وارد رابطه میشن سنشون از خودشون بیشتر باشه و حتی من با یه مشاور خانوم هم که صحبت کردم ایشون گفتن شاید اصلا اشتباه این بوده که سراغ بزرگتر از خودت رفت.
نه اون که حرفشون درسته، اتفاقا من به نظرم اومد که تو انتخاب نخواستم وارد جزئیات بشم، معلومه عزیز اونم در یه جامعه مانند ایران به دلایل بسیار یه دختر خانم چند سالی از سن روانیش از آقایون جلوتره، بنابراین وقتی شما 23 سالتونه یه دختر شاید 18 19 20 برای شما خیلی مناسبه، تا حتی یه دختر 23 ساله و بعدم ای بسا وقتی شما سراغ 24 25 رفتید و یا به هر حال به دلیل اینکه در اون رده در محیط آموزشی و دانشگاه بودید، خب اون معمولا جواب منفی رو میتونید بشنوید، برای که بیشتر به عنوان بازی شناخته میشه و حرف درستی است. یعنی من فکر کنم بیشتر دختر خانوما ترجیحشون اینم طور که شما گفتید که با پسری آشنا بشن که سنش بالاتر باشه، حداقل که قرار نیست به هیچی از جواب بدن چرا، چون وقتی 2-3 سال 5 سال بزرگتر باشه که کسی بهشون نمیگه چرا، ولی همینقدر که مساوی شد و کمتر شد برمیگردن میگن چرا، موضوع چیه، و این چیزیست که خب به صورت عادی و طبیعی هم خودشو نشون میده. جان
من الان 2 تا گزینه مد نظرم هست ولی 2 تا، یکیش 2 سال یکیش هم 3 سال بعد از خودم بزرگتر.
نه فراموشش کن، اون اگر برای اونایی بخوان با تو بازی کنن براشون خوبی، ولی به دردت تو نمیخوره. نه دیگه ببین، حالا معلوم شد که چون تو خواهرت هم 5 سال ازت بزرگتره، حالا میشه فهمید یه عادت دوگانه ای داری و ای بسا میخوای انتقام خواهر از اونا بگیری. نه برو سراغ کسی که همسن و سالته یا کمی هم کوچیکتره، اصلا سراغ حتی با همسنت خیلی موافق نیستم، زیر 22 فعلا بایی میخوای یه دوستی برای کوتاه مدت پیدا کن، ولی قرار نیست جدی باشه، برای اینکه احتمال اینکه تو بهشون گیر بدی یا اونا رو گرفتار کنی هر دو تا هست و اون میتونه مسئله آفرین. حالا اگر میخوای بری سراغ موضوع دوم، من ترجیحم این است که بذاری ما پیام ها رو بشنویم برگردیم بریم سراغ موضوع. لطفا روی خط بشن چنگان عجبن با ما بشن.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
آیا می خواهید مردم با دیدن شما بگویند؟ نگران نباشید، کلید موفقیت شما در دست جفریه.
جفری
یعنی شما نمیدونین جفری کیه؟
دکتر هلن نصرتی، مؤسس اینستیتوت فور اینر پیس، پس از 15 سال سابقه در مریج فامیلی تراپی، همچنان یار و یاور شما در رفع مشکلات زناشویی، خانوادگی و شخصیتی خواهد بود. برای مشاوره با دکتر هلن نصرتی در 17530 ونچورا بولوارد در شهر انسینو با تلفن 818-268-9077 تماس بگیرید. drhelen.net
با افتخار تأسیس سومین مطب و مرکز چشم دکتر ابی سرودی را به اطلاع می رسانیم. بار دیگر دکتر سرودی پیش قدم برای استفاده از جدیدترین امکانات تکنولوژی، پیشرفته ترین دستگاه های چشم پزشکی را این بار در سومین مطب خود در ساختمان ایرانیان موفق ارائه می کند. دکتر ابی سرودی متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم امریکا با فوق تخصص در جراحی لیس، جراحی پیشرفته آب مروارید و جراحی زیباسازی پلک. دکتر ابی سرودی با سابقه هزاران عمل جراحی چشم و پلک، با صداقت، ظرافت، تجربه و استفاده از پیشرفته ترین تکنولوژی در دنیا، یکی از بهترین جراحان چشم در امریکا شناخته شده است. مطب‌ها در وستوود، هانینگتون پارک و حالا مطب جدید نیز در شهر انسینو همکنون پذیرای شماست. تلفن برای کلیه مطب‌ها 310-474-2010 310-474-2010. surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
رامین آریان در مرسدس‌بنز آنهایم، بفرمایید.
حدس بزن برای چی با هات تماس گرفتم؟
ماموریت جدید؟
فکر میکردم اینو بگی، ولی این بار داستان فرق میکنه.
من هر ماموریتی رو قبول میکنم.
مطمئنم، اتفاقا به دلیل اهمیت، دقت و احترام خاص تو به مشتریان و قیمت‌های بسیار مناسبی که براشون در نظر میگیری، مرسدس‌بنز آنهایم تونسته مثل یک ستاره در بین دیلرشیپ‌ها بدرخشه. برای همینه که برای تو یک پاداش بزرگ در نظر گرفتیم.
ممنونم، ولی من اینا رو وظیفه خودم میدونم.
آفرین به تو. به هر حال پاداش دینه که از این پس 7 روز هفته و در 24 ساعت شبانه روز خودت رو در دسترس مشتریان قرار بدی. پاداش تو از این لحظه آغاز میشه.
ولی
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
جدی نگیر، 24 ساعت فقط یه شوخی بود.
اگر میخواهید نظری 100% صادقانه در مورد زیباتر کردن چهره و اندام خود داشته باشید، با دکتر روبن ابرامز با بیش از 25 سال تجربه و هزاران جراحی های موفقیت آمیز تماس بگیرید. جراحی های صورت، بینی، شکم، سینه و لایپوسکشن و همینطور تزریق انواع فیلرها و بوتاکس. مطب‌ها در بیورلی هیلز، کوستا مسا و انسینو. 310-276-7777 310-276-7777.
اگر با اتفاق ناگواری مواجه شدید، با دکتر کوروش بهزادی وکیل جنایی تماس بگیرید. دکتر کوروش بهزادی وکیل معتبر جامعه ایرانی با 22 سال سابقه کار در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال، از حقوق قانونی شما در مواردی مانند رانندگی در حال مستی، مواد مخدر، زد و خوردهای خانوادگی و درگیری با مأمورین دولتی دفاع خواهد کرد. دکتر کوروش بهزادی متخصص در کلیه امور جنایی و دادگاه مخصوص نوجوانان. تلفن 310-441-9341 310-441-9341.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
خب دکتر هلکوی، مورد دوم اینه که برخی از اطرافیانم احساس میکنم که داشته هاشون رو به رخ من میکشن، که شاید موقعیت اجتماعیشون باشه، شاید ثروتشون باشه و شاید چیزهای دیگه، و این یه مقداری من رو آزار میده.
چرا؟
از داشتن این که طرف اون رو داره، نه ها، از این که اون رفتار رو داره که ببین من این رو دارم و تو نداری، از این رفتاری که
شما چرا نتیجه دومو گرفتی؟ اون میگه من اینو دارم، اتفاقا خوشحالم هم که تو نداری، برای من دست بزن. خب برش دست بزن.
خب
نه خب بگم
من فکر میکنم دوست داره من ناراحت کنه.
خب بازم اونم بدیه اونه، من به خوبی باش برخورد میکنم، کوشش کنم اونو خوشحالش کنم، راحت کمکش کنم، هر کاری میتونم بکنم، ولی میشم من به بدی او یه ذره بدتر. نه ببین عزیز، من متوجه هستم چیه، ولی اگر تو زندگیت بخوای به دیگران نگاه کنی و مقایسه کنی و منتظر رفتار درست و گفتار درست از جانب دیگران باشی، از پا در میاد. حتی ای خدا باشی، اینقدر الان مردم راجع به خدا حرف بد میزنن، راجع به پیغمبر خدا که دیگه هیچی، بنابراین اصلا چه اهمیت داره؟ یه آدمی میخواد زیباییش رو، ثروتش رو، ماشینش رو، قدرتش رو، هر چیزش رو به رخش بکشه. حالا حوصله اگر داری و دلت میخواد، تاییدش کن، تشویقش کن، بذار بره، چیکارش کنی؟ خودتم باش راحت تری. یه آدمی رو هم شاید یه ذره آروم کردی که دست به مانورای احمقانه تر و بدتر نزنه. به عنوان یه کمک بدم، تو درست نه در جهت عکسش آنچه که هستی و دوست داری رو عمل بکن، ولی اصلا چه اهمیت داره؟ علاوه ما قرار باشه بخوایم فکر کنیم که اونا با چه نیت و هدف و انگیزه ای کار میکنن که کارمون تمومه. برم در این موارد و روابط گذرا، من برم توی مهمونی یا آدمی اینو بگه، اینو بگه، یا اونو بگه، این کار بکنه یا اون کار بکنه، چه اهمیت داره و چه فرق میکنه؟
بله، و این که من همیشه در ظاهر این رو انجام، همیشه با لبخند بهشون جواب دادم، ولی همش در ظاهر بوده، در درون آشوبی در من.
بی خود عزیزم، خب آخر ببین اون دشمن تو خواسته تو رو به هم بریزه، راه پیدا کرده. خب تو درست به دشمنت گفتی در قله بازه، بیا تو ما رو بکشه برو. نه اصلا من هیچ دلیل برای اون نمیرم، من اصلا فرقی برام نمیکنه عزیز. یعنی اینقدر هست که شما یه آدمی رو میبینی لباسش 100 تومانه یا لباسش 100 هزار تومانه یا هر چی، فرقی میکنه؟ به من چه مربوطه؟ نه اصلا از این نگاه به دیگران با دست برداشت. همیشه گفتم به صورت چشم زندگی نکنید که دیگران رو ببینید و خودتون رو نبینید. و بعدم اصلا قرار دیگران همینه دیگه، همه یا همه نه، بیشتر مردم، شاید هم بشه گفت همه، کوشش میکنن خودشون رو بیشتر، بهتر، برتر، بالاتر از اون چیزی که هستن نشون بدن. خب ما براشون دست بزنیم، راحتشون کنیم دیگه، ولی خودمون کوشش کنیم خودمون باشیم. و همیشه هم گفتم آدم تو زندگیش وقتی زندگی رو برده و راحت و آسوده است که مردم رو کمتر و پایینتر و بدتر از اون چیزی که هست بدونن. روزی که آدمو بالا میدونن، وقت هم گرفتار میکنن آدمو، هم آدم گرفتار میشه اون بالا که مبادا بیفته، بعد این بالا باید بپره بالاتر که به نظر اونا خوب بیاد، از پا در میاد. آدمی زندگی رو برده که تصمیم به این میگیره که یا خودم باشم یا کمتر از اون چیزی که هستم دیگران منو بدونن، اون وقت است که اینقدر راحت و آسوده است که حدی برش مترتب نیست. بنابراین اصلا کوششی در جهت اینو موضوع نداشت باش، تو خودت باش و خود خوب خودت باش و بذار دیگران هر چی میخوان باشن باشن. ای نیتشون هم اینه که یک کسی یه چیزی رو که داره به رخ تو بکشه که تو رو ناراحتت کنه، فقط بدون اون چقدر گرفتار است و ای بسا بیمار. و بنابراین آدم فقط میتونه کوشش کنه یه کاری براشون بکنه، همین هم.
دقیقا. و آی دکتر، من به خاطر حالا به درخواست مادرم که خودشونم به خاطر مشکل اضطراب و افسردگیشون پیش روانپزشک رفته بودن برای اینکه دارو حالا نوشته بود نتیجه داده بود برای ایشون، به منم گفتن اضطراب خفیفی در تو میبینم، پیش روانپزشک بریم. پیش ایشون رفتیم، خیلی هم خوب تو خیلی اتفاقا برخلاف اینکه فقط بخواد نسخه بنویسه، مثل یه روانشناس نشست با من صحبت کرد که چه مشکلاتی داری تو زندگی. و همین ایشون هم باز مد نظر بود که من ایدئالیستم، و یک کتابی رو در کنار داروخاش به من معرفی کرد، نیمه تاریک وجود، نوشته دبی فورد، و جور این کتاب تاکید کرد که به اندازه داروها تاثیر داره. و من الانی که در نیمه این کتابم، خیلی از اون رفتار دیگران که حالا شاید این مورد دومی باشه که گفتم، شاید خیلی رفتار دیگه باشه، کمتر اینا روم اثر میذارن و ناراحت میشن، با واقعا تاثیر داشت.
بسیار خوشحالم. چیز ببین عزیزم، اصلا مهم نیست آدم تو زندگیش کجاست، مهم اینه که کجا میخواد بره و با چه سرعتی میخواد بره. همین و همین، هر جا هستی اونو بپذیر و هر روز از خودت آدمو بهتر و برتری بساز. و همین، این اون چیزیست که ما باید بکنیم و میتونیم بکنیم، و اگر انجامش بدیم زندگی رو بردیم. بنابراین مطمئنم که حالت روزها بهتر و بهتر میشه، ولی که کنجکاویت رو میل به رشد و کمال رو در تو میبینم و همینقدر که انسان میل به رشد و کمال باشه بقیه کارها به تدریج سر جای خودش قرار میگیره. 23 سالت از خودم انتظار و توقع زیادی نداشته باش. امیدوارم یه دختر خوبی هم سر راه پیدا بشه که همدیگه قدر همدیگه رو بدونید. پیدا نشد اشکالی نداره، بدون پسر و دخترم میشه خوب زندگی کرد. به هر حال خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز.
نه من یه مورد سومی هم هست.
بگو عزیزم. بگو.
اون حالا باز چون شما گفتید دختر، من توی مونده بود از اون مورد اول که من به روانشناس با اون با خانومی که رفتم پیششون یه دفعه گفتن که من این راه هم دارم برای پیدا کردن یه نفر که حالا به دوستانم بگم یه کسی به هم معرفی کنن. ایشون مد نظرشون این بود که تو خودت سعی کن بری جلو و با توجه به این که کسی در اون شرایط و با اون رنج سنی در که مناسب من باشه در اطراف من نیست، این گزینه هم که من باز هم با اون روانشناس آقایی که صحبت الان میکردم اینو بهشون گفتم، گفت این گزینه رو ولی مد نظرت باشه که به کسی بگی معرفی کنه. این رو شما تایید میکنید؟
آخه ببین عزیز، من نمیدونم امروز به کسی قرار نیست برای کسی دوست پسر و دختر تدارک ببینه، اون یه ذره بدنامه. الان هم اگر بخوای راجب رابطه جدی بگی که اصلا وقتش برای تو نیست عزیز. حتی هنوز به نظر
من پن...
خب پس برای چی؟ یعنی مثلا یه خانم یا آقای فامیلی پسر خاله دختر عمه دایی عموی به تو یه دختری بده بگه برو سراغ این دختر، یا یه جوری شما دوتا رو به سمت هم بره بعدم بگه برید دنبال کارتون؟ خب این که کار درست نیست که آدم برای مردم دوست پسر و دختر فراهم کنه. خیلی فرقی نمیکنه با نامهای دیگری که روش هست. من اصلا خوشحال باش نیستم. نه عزیز. علاوه این گونه موارد یه ذره اگر خود به خودی پیدا بشه، از اون گذشته آدما که لیست ندارن عزیز، که مثلا دایی شما یه لیستی از دختران آزاد برای پسران داشته باشه، بعد یه صد بزن نگاه کنم این 17 تا رو دارم شماره 7 و 11 جان
میگم اصلا شغلش این نیست کسی.
خب آخه من گفتم این شغل هست خیلی هم بدنامه.
نه من میگم اون نیست.
بنابراین بیا سر به سر من نگذار. فعلا یه دوست برای خود پیدا کن. دیدم که گفتم پیدام نشد، نشد به هر حال پیدا میشه. یه کمی صبر کن، ولی الان چون وقتی یه رابطه جدی نیست، این کار صلاحت هم نیست، خیلی نسبت بهشون حساسیتی رو که هم اکنون داشتی و داری رو نداشت باش، ولی به هر حال بسیار خوشحال شدم با صحبت کردم از
این. بله من درباره این فکر و خیالم که شما همیشه میگید که من واقعا بهتون رابطه میخورم، میگید که میرید به تخت خواب چند ثانی هم بیشتر طول نمی کشه و میخوابید. من متاسفانه کاملا برعکس شما هستم و قبل از اینکه حالا باز این داروهای استراب رو شروع کنم الان بهتر شده تو این یکی دو ماه اخیر، قبل از اون واقعا من اینقدر فکر و خیال چه مثبت و چه منفی، یعنی چه خوشحالی چه ناراحتی، اینا نمیذاشتن من بخوابم. چه جوری میتونم از این جلوگیری
کنم؟ ببین عزیز، اون کاریه که با یاد بگیری. من تو سی دی دیگه ای که شاید تو اسمش نبود، اونجایی که بحث راجع به خوشبختی این موضوع را آوردم، ولی این داستان جدی است که ما باید بدونیم ما اصلا فکر نمی کنیم، ما فقط خیال می کنیم، بعد خیال می کنیم فکر می کنیم، فایده هم برش مترتب نیست، کار دست ما میده. اصلا قرار نیست که ما همجوری گذشته رو بیاریم و ببریم و بعدم هیچ کاری براش نمیشه کرد، فقط تغییرش میدیم، ازش نتیجه گیریهای غلط می کنیم، به درد اونم نمی خوره، فایده ای هم نداره. ما باید بدونیم بدترین اعتیاد در جهان اعتیاد به همین خیال کردنه، بعدش قضا سومش مواد مخدر.
بنابراین آینده چی دکتر؟ گذشته فرمودید آینده
فرقی نمیکنه. آخه آینده برای ببین عزیز، آینده به عنوان هدف میتونه تو یه دقیقه تکلیفش روشن بشه، بعد برای یک سال آدم دنبالشه تموم شده رفت، یعنی درست مثل، ولی داستان تخیلات و تصورات میتونه روزی 5 دقیقه باشه، ولی بیش از اونش دیگه هیچ معنی نداره، اونم برای اینکه کمی افق تازه‌ای رو باز کنه و یا یه نگاه و نظر جدیدی رو یا چشم‌انداز نوعی رو به وجود بیاره. ولی این خیلی متفاوتی که آدم شبا بیاد با خودش همینجوری ور بره و بدن از پا در بیاد، چون اینم زمینه و مقدمه میشه هم برای اضطراب هم برای افسردگی و بعد ما هم میتونه گیر بیاندازه و گرفتار کنه.
حالا بالا رشتم هم که آرشیتکت هستم، این فکر و خیال کلن تو رشتم اون هست.
نه اون اشکالی من نمیبینم، اون میتونه هلو. اون در مسیر آگاهی و خلاقیت اگر باشه اون داستان دیگریست، اون توجه و تمرکز و اونجا من مخصوصا وقتی فرصت اعمال و پیاده کردنش یا دادن طرح و برنامه در این زمینه باشه یا طرح و نقشه باشه اصلا مشکلی نمیبینم، اون یه مقدار به واقعیت مرتبطه، ولی دور خود چرخیدن اون مسئله نیست که کاری باشه که من شما قرار انجامش بدیم. به هر حال مواظب خود باش و خوشحال شدم با صحبت کردم.
مرسی دکتر، واقعا
کمک کردید. مرسی از شما. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید.
سلام آقای هلاکویی.
سلام بفرمایید.
خسته نباشید. من مزاحمتون شدم. من 37 سالمه.
بله.
حدوداً 20 ساله که در اروپا زندگی میکنم. شروعش برخلاف میلم بوده، ولی خب پدر و مادرم اینجا مهاجرت کردن و من اون زمان تقریباً 18 سالم بود، 18 سالم نشده بود و باهاشون به اروپا اومدم.
خواهر برادری هم داشتی از
یه ازدواج ناموفق داشتم، یه پسر در حال حاضر تقریباً 12 ساله ازش دارم. ازدواج دوم هم یه دختر 6 سال و نیم ازش دارم.
وقت با همسرتون زندگی میکنی؟
الان با همسرم زندگی میکنم. همسرم یه آقای اروپایی هستن، قبلی هم اروپایی بودند. همسر قبلیم 6 سال از خودم بزرگتر بود، همسر کنونیم 3 سال از خودم کوچکترم.
اون وقت مال همون کشوری هستن که شما درش هستید یا مال یه جای دیگه؟
بله بله، من هلند زندگی میکردم، الان در حال حاضر بلژیک زندگی میکنم و ایشون هم بلژیکی هستن. حدود 6-7 ساله که ایشون 2 هفته در ماه خارج از کشور کار میکنن، 2 هفته در ماه خونه هستن. ترجیح میدن به این روال ادامه بدن به خاطر اینکه معتقد هستن که این 2 هفته‌ای که خونه هستن، 2 هفته آزادشون انقدر واسه شون مهمه که 2 هفته فول تایم دادی هستن، فول تایم واسه خودشون هستن و خب ترجیح میدن که این روال رو ادامه بدن.
اون وقتی میرن و... اونجا که میرن چه میکنن؟ ایام فراغت
کارشون هست. ایشون ایرکرافت انجینیر هستن و اونجا در عرض این 2 هفته شبکاری میکنن و هر یه شیفت کارشون هم 12 ساعت هست. متاسفانه ایشون سلیپ اپنو دارن و در واقع نباید شب کاری کنن، ولی خب کارشون جوری هست که تقریبا بیشتر مواقع، یعنی از موقعی که من شناختمشون در واقع تقریبا همه شب کاری بوده.
اون وقت بعد اوقات فراغتشون در اون 2 هفته‌ای که هر جایی هستن چه میکنن؟ آخه بیدار کشیدن چه میکنن؟ تلویزیون تماشا
در واقع اوقات فراغت ندارن آقای دکتر. ایشون وقتی ساعت 6 صبح کارشون تموم میشه و میان خونه تا میخوابن 7 تا بخوابن و بیدار شن ساعت 4 بعد از ظهر یه غذای کوچیکی واسه خودشون درست میکنن و میخورن و تا بخوان دوباره برن سر کار 5:30 و 6 باید شروع به کار کنن. متاسفانه اوقات فراغت در سر کار دارن که خب نشستن با همکارا و هر همکاری خودش سرش گرمه با کامپیوتر خودش، حالا یا فیلم نگاه میکنه. این مشکل بزرگی در واقع همسر منه، چون که منتظر هستن که هواپیما بیان داخل و مشکلاتشون حل کنن و دوباره بتونن پرواز کنن. در نتیجه این میون هی مثل یه 2-3 ساعت وقت آزاد دارن.
خب ما وقتی میان خونه با شما و 2 فرزندتون چه میکنن؟
خب سعی میکنن وقت آزاد رو خیلی خیلی با فرزندامون بگذرونن. پسر بزرگم که تقریبا 12 سالشه، امسال سپتامبر رفت به مدرسه راهنمایی، در واقع میشه گفت یا کلاس 7 شروع کرد. این پسر من ADD داره، تشخیص داده شده روش. الان حدود 5 ساله که تحت کنترل یه روان پزشک کودک و نوجوان هستن. رلاتین میخورن، البته در زمانی که فقط مدرسه میرن، من در خارج از اون زمان بهشون نمیدم رلاتین رو. خب با پسر بزرگم که خیلی وقت آزادشون رو میگذرونن با مدرسه و تکالیف و سعی میکنن کمکشون کنن و خب دیگه هر چی دوست داشته باشه، حالا دیگه هابی های مختلف با هم
هابی
های مشترک دارن. اون کوچولو هم که خب خیلی در واقع به زبان عامیانه میشه گفت خیلی آویزونش هست وقتی که میاد خونه.
به من بفرمایید شما از اعضای خانوادهتون کسی با شما هستن یا نیستن؟
در اروپا پدر و مادرم هستن و 2 برادرم. برادر بزرگم 3 سال از من بزرگتره، برادر کوچیکم 9 سال از من ببخشید برادر بزرگم 3 سال از من بزرگتره، برادر کوچیکم 9 سال از من کوچیکتره.
اوکی. اون وقت
من باید بهتون بگم که رابطه بسیار بدی با مادرم داشتم و دارم. پدرم بسیار آدم چجور بگم مظلوم، سربزیر و آرومی هستن. تمام مشکلاتی که الان من مدتی با شما آشنا بودم به این مشکلات پی بردم. البته در حال حاضر 5 ساله که من داروی سرلین استفاده میکنم و من به این موضوع پی بردم که خب مشکلات من از گذشته است، یعنی از اونجای سرچشمه میگیره که در بچگیم و نوجوانیم و همه اینها، به حدی که من 12 سالم بود که قشنگ یادمه هولوش 12-13 سالم بود که فکر کردم خب مادر من گناهی نداره بیچاره که به من محبت نمیتونه بکنه، این که نمیخواد نمیتونه به من محبت کنه، چون که به احتمال زیاد موقع زایمانش نوزادش فوت کرده و خب منو به عنوان یه بچه یه نوزاد غریبه آوردن گذاشتن تو دامنش و من سالها با این موضوع با خودم آروم میکردم با این موضوع که خب بیچاره مادر من چاره ای نداره، نمیتونه به من محبت کنه.
یه درصد بالایی از بچه ها این تصور رو میکنن که پدر و مادر من یا هر دو یا یکیشون این کران هست نیست. نه اونو متوجه هستم. حالا ما چون به پیام ها رسیدیم بذارید ما پیام ها رو بشنیم. من بگید برای چی لطف کردید تلفن کردید؟ تا به حال که خبرها فقط این مقدار اطلاعات بود که اشکالی هم نداشت. به نظرم میسه حالتون بد باشه. حالا بذارید ببینیم که مشکل و مسئله اگر هست چیست. روی خط باشید لطفا. چنگان عجمن با ما باشید.
آیا به دنبال گرفتن بله از دختر دلخواهتون برای ازدواج هستین؟
بله.
نگران نباشید، کلید موفقیت شما دست جفریه.
جفری کیه؟
یعنی شما نمیدونین جفری کیه؟
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خود تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگفت؟
اصلا اینه که خوشش نمیومد ولی چیزی هم نگفت. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتو ریموور رو آوردن درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکاشور تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست ضبط بی نهایتش کن، میشه عشق من به تو.
با پیشرفته ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی‌ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می‌روند. 818-900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com.
با اطمینان، راحتی خیال و قانونی به امریکا مهاجرت کنید. گرفتن ویزا و اقامت دائم امریکا زمانی ممکن و آسان می‌گردد که شما وکیلی آگاه و مقتدر در کنار خود داشته باشید. دکتر همایون مقتدر، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال امریکا، با سال‌ها تجربه در امور مهاجرت یار و یاور شماست.
من هماین مقتدر می توانم با استفاده از قوانین اداره مهاجرت شما را راهنمایی و کمک کنم تا شهروند امریکا شوید.
تلفن تماس دفتر حقوقی دکتر هماین مقتدر 818-996-1990 818-996-1990.
آیا در جستجوی اتومبیل رویایی خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوین شپرله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل های شپرله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوین شپرله با قیمت های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوین شپرله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000. آلن گوین شپرله، مارک آف اکسلنس، اوارد وینر.
و
وای چه غذای خوشمزه ای. اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلی حاتم جونی میشین بیهو اولده.
اواکی نگو تنزک غذا نمیاره که.
دلوغ نمیگن که. تازه مامانم میگفت از ایروین تا سنکلمنتی دیلیویلی میکنه.
پس ای کاش من صندوقو نبودم واسه جشن تولدم غذا میآورد.
خب میاله حاتم جون همه جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که. اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
زنگ گفتی؟
949-768-0122.
دکتر مهنوش شبلید، مشاور خانواده، روابط زناشویی و مشکلات فردی. اگر دچار استراب، خشم و افسردگی هستید، با دکتر مهنوش شبلید تماس بگیرید. دکتر مهنوش شبلید راهنمای شما خواهد بود تا مشکلات شما در کوتاه‌ترین مدت برطرف شود. اینتر نمبر 67134 تحت نظارت دکتر میهان. تلفن 310-999-58-55 310-999-58-55.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای هلاکویی
جانم،
من به این دلیل با شما تماس گرفتم که باید بگم که من به این موضوع واقف هستم که متاسفانه پسرم تمام مشکلاتی رو که میتونه یه نفر به نوزادش در 9 ماه حاملگی، موقع زایمان و بعد از اون تا 3 سالگی و حتی تا الان بده، تمام این مشکلات رو پسر من داره. من از زمانی که با شما و صحبت‌های شما آشنا شدم همه اینا رو متوجه شدم و 5 سال پیش که با روان پزشکی که پسرم الان تحت نظرشون هستن همه این چیزها رو پرسیدن، ولی الان مثلا مشخص شده که خب یه چیزای ژنتیک هم مسلماً بی تقصیر نبوده در این موضوع. و اونا این هست که من همیشه استراب و نگرانی داشتم. قشنگ یادم بچه بودم 6-7 سالم بود استراب و نگرانی داشتم، وسواس خیلی 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 شدید داشتم که هنوز پدر مادرم و برادرام دارن و من با زحمت و با فشار سعی میکنم که کنترلش کنم که گاهی وقتا خب مشکل تر از گاهی وقتای دیگه است. و خب این چیزها رو متاسفانه یه چیزهایی شد رو پسر میبینم، وسواس رو نمیبینم ولی خب استراب و نگرانی بیش از اندازه. یعنی حتی از یه دست بریدن یه چیزه، یه خراش خیلی کوچیک بی نهایت. و باید اینو هم بگم که خیلی پسر حساسی هست و خوشبختانه روانپزشک به من گفت که این یه چیزی هست که بعضی آدم ها دارن، یعنی حتی اگه دست تو موهاش میبری این پسر دردش میگیره. یعنی تا چندین سال اصلا آرایشگاه دوست نداشت بره، واقعا گریه میکرد نمیخواست بره. که خب من بعدها متوجه شدم خوشبختانه که واقعا اینجور که روانپزشکا میگن پسر من از اندازه حساسه. یعنی واقعا اون چیزی رو که من حس میکنم یه نوازش رو دستمه، شاید اون خیلی بیشتر از این حس میکنه. الان مشکل کنونی من این هست که خب من به حرفای شما گوش میدم، کتاب زیاد میخونم و خوشبختانه کسای دیگه هم دور و برم هستن که میتونم به حرفاشون گوش بدم و باهاشون مسائل رو در میون بذارم. ولی شوهر کنونی من یه آدمی هستن که اولا که پرخاشگر هستن، یعنی این که یه چیزی رو که میخوام بگن بیشتر با حالت داد میاد بیرون تا با این که حالت آروم. این یک. دوم از اون اصلا هیچ اعتقادی به روان پزشک، روان شناس، روان کاو ندارن. ایشون ADHD دارن، در سن 10-11 سالگی درشون تشخیص داده شده. تا 19 سالگی رلاتین استفاده کردن بدون اجازه دکتر، خودشون رلاتین رو گذاشتن کنار و اینجور که خودشون واسه من میگن توضیح میدن که خب من به خودم این موضوع رو قبولوندم که من جور دیگه هستم و تا زمانی که خودم رو تغییر ندم نمیتونم ما بین اجتماع دیگه ای جایی داشته باشم. یعنی این که باید خودم رو تغییر بدم که بتونم یه جایی در میون دوست همکلاسی داشته باشم. ایشون اینجوری واسه من توضیح
داد. خب عزیز، ایشون که حالا حرفاشون دم دست من نیستن. بعدم اگر من نظر شما رو بپذیرم، این که آدم برگرده بگه به روانشناس یا روانپزشک اعتقادی ندارم، من نمی‌فهمم مثلا یعنی چی. مثل این که آدم بگه من به مکانیکم یا به دندونپزشکم اعتقادی ندارم، بس بله، اعتقاد بله. نیست. پس اینه که آدم ها چون نمیخوان زیر نور برن، زیر نور افکن برن،
بله،
میکروسکوپ روشون بله. گذاشته بشه، نمیدونم ذره بین گذاشته بشه، شناخته بشن، شکافته بشن، خب معلومه نمیخوام. ولی الان اون موضوع من نیست، من شما مشکلی که با ایشون دارید میگید خشم و عصبانیتشونه و خب این تاثیر بد و منفی میگذاره و بعدم نوع زندگی هم که شما دارید، خب یه نوع زندگی اذیت نشید، مثل قسطی میمونه که دو هفته ایشون هستن دو هفته نیستن. اون هفته هایی که اصلا یه چیزایی به شما و بچه ها میدم و رفتم که نیستن ولی ماجرای عصبانیتشون بچه ها رو به کجا میرسونه؟ آیا به یه جاییست که واقعا اگر حق انتخاب داشته باشن ترجیحشون است که پدر نباشه یا باشه دادم بزنه؟
من اینجوری باید بهتون بگم که وقتی که نیستش مرتب میپرسن کی میادش. خب کوچیکه که به تعداد شبایی که باید بخوابه، مامان چند شب دیگه باید بخوابم که پاپا بیاد خونه؟
خب پس باش
که خب در نتیجه و باید بگم که بزرگه 9 ماهش بود که من با ایشون در واقع آشنا شدم. من با ایشون آشنا بودم زمانی که حامله بودم بر سر بزرگه، ولی روابطمون موقعی شد که خب دیگه بزرگه 9 ماهه سالش بود و این پسر من نمیتونم.
حالا ببین عزیز، نه ببینید، ببین
که واقعا عاشق این آقا.
ببین عزیز،
میدونه که پدر واقعیش نیست، پلو پدر واقعیش دو هفته یه بار میره، دو هفته یه بار یه ویکند میره اونجا میخوابه، به اسم پاپا صدا میکنه پدر واقعیش و ایشون رو به اسم کوچیک صدا میکنه، ولی بی نهایت ایشون رو دوست داره. یعنی تا حدی که ایشون داد میزنه قشنگ 3 ثانیه بعدش یا حتی 2 ثانیه بعد ایشون رو صدا میکنه و یه چیزی ازش میخواد که من باهاش شده به ایشون میگم برا من پیش نیمده این مسئله که من عصبانی بشم و بچم بعد از 2 ثانیه بگه مامی.
حالا ببینید،
حالا
شما
آخه
نه ببینید عزیز، شما یه جوری با من الان داری صحبت کنید که تو مهمونی هستیم، دوتایی هم بیکاریم داریم همین جوری حرف میزنیم.
ببخشید.
نه یه ذره ما جهت میخوایم و شما رو خطم که میاد تلفنتون از اون نوعیست که صدای من نمیشه. مشکل شما الان چی هستم؟ پرسشتون از من چیه؟ چون اون ما رو به جایی نمیرسونه. جا.
مشکل من اینه، پرسشم از شما اینه که من چه کار میتونم بکنم، یه راهی پیدا کنم که به این به شوهرم بتونم بقبولونم که خودشون خاص بخوان که کمک بگیرن، به خاطر اینکه من میترسم که به بچه هام لطمه زیادی بخوره این رفتار پرخاشگرانه.
بنابراین دو تا نکته، اول اینکه اون پسرتون اون واکنشی که نشون میده به این نتیجه که وقتی کنار قدرت و وحشت هستی بهتره بهش بچسبی، اون هیچ علامت خوبی نیست که بعد از این که همسرتون عصبانی شد اون بعدن حالت عادی به خودش میگیره. اون در حقیقت درست همون مشکلی است که ما الان در بسیاری از کشورها داریم که مردم از وحشت ناچار به قدرت میچسبن، این قصه دیگه است. اما بریم سراغش. شما تنها حرفی که میتونید بزنید که معمولا میتونه کار بکنه اینه که تو معلومه از آنچه که اتفاق میفته به خاطر رفتاری که داری راحت نیستی، خوشحال نیستی، احساس خوب نمی کنی. خودت هم حتما میدونی منم باش خوشحال نیستم، بچه هم نیستم. فکر میکنم که بد نیست که با یه کسی صحبت کنیم، شاید بتونه کمکمون کنه. همین، اگر از این راه بتونید موفق بشید که او بپذیره کمک بگیره شاید، اگر نه نه. ولی ببینید عزیز، بر اساس اطلاعاتی که شما دارید به من میدید، از رابطه‌ای که با ایشون داشتید، از اینکه ایشون 3 سال از شما کوچیک‌ترن، از اینکه شما یه ایرانی هستید در یک کشور اروپایی، از اینکه ایشون میاد با شما ازدواج میکنه و یه بچه‌ای رو که فرزند شماست نه او میپذیره، بچه دومی رو میاره، از اینکه ماهی یا 4 هفته 2 هفته هست 2 هفته نیست، برای شما زندگی عادی که انتظار دارید رو نباید داشته باشید. یعنی شما باید میدانستید که یه نوعی از ازدواج رو دارید که ای بسا از 100 نفر یه نفر هم مانند شما نیست. پس باید به قول معروف به صورت کاستوم مید شما ببینید با ایشون میتونید چی کار کنید. الانم یک، اینکه ایشون راضی کنید بره دکتر خیلی نمیتونه ساده باشه. دوم، معلوم نیست بتونن کمکش کنن، برای اینکه معمولا این افراد به دلیل عدم توجه به این موضوع ها مسئله رو شخصی و اخلاقی و رفتاری و حالا که مخصوصا بار فرهنگی و محیط اجتماعی و بزرگ و کوچیک و زن و مرد روش میزنن، به جایی نمیرسی. اگر نگرانی شما از عصبانیت ایشون هست بر در ارتباط با بچه‌ها، بهترین کار این است که هوشتون و عقلتون رو تماما به کار بندازید، به نوعی رفتار کنید و شرایط و موقعیت فراهم کنید که به اونجا نرسید. یعنی اگر ایشون داد میزنه سر تأخیر، نیم ساعت هم زودتر اونجا باشید. اگر ناراحت میشه سر فرض بفرمایید که قضا رو نصف کنید یا دو برابر کنید آنگونه که ایشون میخواد، کاری بکنید که کارتون به اشکال و اختلاف نرسه. در پی درست کردن ایشون، تصحیح ایشون، راهنمایی ایشون برنیاید، چون با آدمای عصبانی اینا در حقیقت بنزین روی آتششون ریختن. و بپذیرید ایشون یه آدمی است که در یه چارچوب محدودی در ارتباط با شماست، شما یه شوهر درصدی دارید، نسبی دارید، قسطی دارید، من نمیدونم. و معمولا این یه کمی با توجه به تفاوت‌های فرهنگی ماست. شما هم که خودتون سابقه خوبی از خانواده و الگو و مدلی که باید میساختید رو ندارید، نتیجتاً درست مثل آدمایی که کمی تو شرایط امرجنسی هستند عمل کنید. ولی وضعی به وجود برید که ایشون عصبانی حداقل یا بهانه‌ای برای عصبانی بودن ایشون به دستشون ندید، ولی راه دیگه‌ای ندارید عزیز. شما
بعد منظور شما در واقع کجدار و مریض،
کاملا هم کجدار و مریض هم بیش از اون عزیز. یه ذره سازگاری با ایشون فرض بفرمایید، شما اصلا نمیدونم ما فرض بفرمایید شما عادت دارید ساعت 8 صبحونه بخورید، ایشون میگه صبحونه رو باید 7 خورد، ببریدش به 7 و نیم یا 7، خودتون رو خلاص کنید. چون جنگ شما با ایشون به جایی نمیرسه، شما همه تو این جنگ بازنده میشید. و بعدم بپذیرید اگر یه موقع اختلافتون بالا بگیره و ایشون بره، شما با دو تا بچه از دو تا همسر متفاوت با فاصله سنی زیاد، یکی پسر یکی دختر، کار راحت و ساده‌ای نخواهید داشت. مرد دیگه ای هم تو زندگیتون به صورتی که بخواد کمکتون بکنه و یار و یاورتون باشه پیدا نمیشه. بله شما میتونید یه روابطی داشته باشید، ولی بعدم باید بدونید یه مقدار زیادی جدا و تنها از همه خواهید شد و بعدم بار سنگینی در پیش دارید. اگر هم بچه ها با مسائل مشکلاتی روبرو بشن کاری نمیتونید کنید، خیلی سر به سر ایشون نگذارید. سن بچه هم سن خوبی نیست، مخصوصا پسر بزرگتون یه دفعه آسیب جدایی رو داشته، دومی رو بخواد تجربه کنه مسئله است. و به هر حال زندگی یه مقدار پادر هوای در حقیقت اروپایی رو به دلیل شرایطتون پیدا کردید. این کمطوری خودتون اشاره کردید کجدار و مریضه، کجش بکنید ولی نه در حدی که بریزه و ناراحتتون کنه، ولی کار زیادی براش عزیز نمیتونید بکنید. ایشون رو نمیشه درستش کرد، نمیشه تغییرش داد، نمیشه ازش یادمه درست حسابی و خوب در آورد. به هر حال خیلی چیزا معلومه سر جاش نیست. نتیجتاً نرید دنبال نوع خوب، نوع ایدئال، نوع آرزویی که داشتید در زندگی زناشویی. با کم کمی هم که الان هست یه جوری بسنده کنید. به جنگ و جدایی با ایشون هم به جایی نمیرسید. اگرم تا به حال چون مشکل جدی غیر از قشم و عصبانیت ایشون به من نگفتید، اونم کوشش کنید شرایطشو فراهم کنید که کمتر اتفاق بیفته. همین و همین به جای دیگه و به کار دیگه نمیرسید عزیز.
درست متوجه شدم دکتر که منظور شما این هست که حتی اصرارم بهش نکنم اگر واقعا نه. چون که واقعا جوری که به من نشون داده اینه که نمیخواد با هیچ روان پزشک و روان شناس دیگه درگیر بشه. بله. چون که دو روز گذشته قشنگ به من گفت اینا هیچ کاری واسه من نتونستن بکنن اون زمان. بله. در نتیجه الان میخوان چه کار کنن واسه من.
دقیقاً به نظرم جدیست که راه کنید عزیز. ایشون اصلا کاری ندارم حرفش دلیل بهانه است، بازیه، اصلا فرقی نمیکنه. شما توانایی تغییر عقیده و نظرشون تو این مسیر ندارید. بعدم این یه کار کمی بلند مدتی است که آدم باید با یه باوری، با یه انتظاری، با یه اعتقادی دنبالش بره، حتی اگر جنبه های مثبتی درش تا کوتاه مدت نمیبینه. ولی وقتی یه کسی آماده است که نه تغییر بکنه نه چیزی رو متفاوت از این بفهمه و پذیره، به جایی نمیرسید. ایشون همینه که هست، همونطوری که با قدش نمیتونین کاری بکنی، با خودش هم کارش نداشته باشید، باش کنار بیاد، بذارید اوضاع بگذره، بچه هم از این مرحله به قول معروف از این دوره بحرانی بگذرن، از این آب و گل بیرون بیاد، که خاطرتون آسوده بشه. حالا دیگه اونا هستند و خودشون و آسیب چندانی هم ندیدن و امیدوارم بتونین مسائلتون حل کنین، ولی بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
خیلی ممنون آقای دکتر، خیلی ممنون. پس من نگران آنچنان بچه‌هام
نباشم. نه من فکر می‌کنم با توجه
کاری هست که من میتونم بکنم در این مورد،
فقط آرامش بچه‌هاست و پر کردن زندگی بچه‌ها با توجه به فاصله سنیشون با دوستای خوب. یعنی اگر شما دوستای خوب بتونید برای بچه‌هاتون پیدا کنید، ای بسا 70-80% مسائل مشکلاتون حل میشه. ذهن و زندگی اونا از شما و پدرشون و بود و نبودش و مشکلات و عصبانیت و آزاد میشه، میرن یه جای دیگه. درست مثل من و شمایی که ممکنه ما یه بار یه کسی رو ببینیم درگیرش دیگه نمیشیم، چون ذهن و زندگی ما یه جای دیگه است. بچه هارم درسته که اونا میگن پدر کجاست و نمیدونم کی میاد و چنین و چنان، در همون حد نگه دارید، ولی خیلی از خودتونم انتظار و توقعی نش بشید. ایشون هم آزادش بذارید، بذارید هر کاری دلش میخواد بکنه، برای که وقت درست کردن ایشون نیست، امکانش هم نیست. بعدم نیروتون رو صرف جنگ با ایشون یا تصحیح ایشون نکنه. او رو همین گونه کس به عنوان فرزند سوم ناخلف بپذیرید و به هر حال مادری کنید، ببینیم چه میشه. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون آقای دکتر، واقعا خیلی لطف کردید.
متشکرم
از لطفتون.
خدا نگهدار شما. شنگار ارجمند با ما باشید.
من مایکل پیمانکید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمانکید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
دکتر رامتین مسعودی با تخصص در درمان رگ‌های واریز، با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند، با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر.
دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو و اورنج کانتی. 310-855-7171 855-7171.
شنوندگان عزیز، باز ما برای تهیه گزارشی به یکی دیگه از مراکز ایرانی اومدیم. ببخشید جناب
جان،
بازم شمایی؟
ما همیشه ماییم.
هنوز خوشحالید با برنج دونا؟
خوشحال؟ تازه خوشحالترم شده.
چطور؟
آخه قضیه دو تا یکی شده.
دو تا یکی؟ یعنی چه؟
آخه وقتی شرکت صدف مصاحبه من شنید، به میمنت رهایی من از زنجیر دیپرشن،
عزیزم دیپرشن
همون، اعلام کرد هر کی دو تا کیسه برنج پشن بلند خوشپز خوش طعم دونر بخره، یک کیسه مرجانی میبره.
واقعا؟ پس دیگه الان دلتون شاده شاده،
چون که صدف بد جوری حل داده. صدف این دفعه دوبله زدی تو هدف. داداش یکم بکش کنار اون وانت بیاد آقام.
وانت برای چی؟
آخه یه وانت دونر خریدم تا غرق در شهدی بشه.
انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
اگر می‌خواهید با خاطری آسوده مسائل مربوط به مالیات خود را حل کنید، اگر نگران عادی شدن هستید، به مینو بهبودی در شرکت لینکلن سیستمز مراجعه کنید. مینو بهبودی این رول ایجنت و کارمند سابق استیت بورد آف ایکوالیزیشن در مقام ارشد مالیاتی با بیش از 38 سال تجربه در امریکا، بهترین راهنمای شما خواهد بود. مینو بهبودی در شرکت لینکلن سیستمز همیار و پشتیبان شماست. 213-624-1985 213-624-1985.
کمپانی معتبر سیمسز زیر نظر ایالت کالیفرنیا با داشتن لایسنس و شعبه در بیشتر ایالات آمریکا، به عنوان نماینده بزرگترین کمپانی های بیمه در امور بیمه بازنشستگی، از کارافتادگی و بیمه عمر در خدمت شماست. سیمسز همچنین با ارائه هر گونه خدمات مالی، سرمایه گذاری و پسنداز برای شما و آینده تحصیلی فرزندانتان، پلان های شما را به صورت رایگان مورد بررسی قرار می دهد. لایف اینشورنس، کالج پلنینگ، آیرا و 401k رول اوور. 818 796 3808 818 796 3808. سنسس.
رادیو همراه بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده ای عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که فردا شب چهارشنبه 29 اکتبر کلوپ روتاری رنچو پارک برنامه شبانه ای دارن از ساعت 7 تا احتمالا 9:10 با صرف شام و برنامه های جالب. از من هم خواستن درباره موضوعی که نمیدونم هدفشون چه بوده تحت عنوان شب عاشقان بیدل، دنبالش هم اضافه اشاره نکردن که شبی دراز باشد، نمیدونم. و قرار من در این باره کرد که راجع به عشق است و شب است و عاشق و بیدل و اینها صحبتی داشته باشم. به هر حال فرصتی است برای دیدار بیش از همه. اگر مایل هستید فردا شب اولمپیک کلکشن ساعت 7 احتمالاً تا 10 شب با صرف شام برنامه کلوپ روتاری رنچو پارک برقرار خواهد بود. همچنین کنفرانس کودک درون رو من از شنبه آینده 4 نوامبر از ساعت 7:30 شب در اولمپیک کلکشن خواهم داشت. این کنفرانسی است که 8 هفته یا 24 ساعت ادامه خواهد داشت، همراه است با 5 تست آزمون آسیب دوران کودکی و 4 هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی جمعی. ورودی این کنفرانس 24 ساعته $100 هست. هفته شب سه شنبه جلسه اولش است در اولمپیک کلکشن. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید خانم.
خسته نباشید، ممنون از وقتی که در اختیار من قرار میدید و آگاهی دانشی که به جامعه ایرانی میدید. آقای دکتر، من یه سوالی در رابطه با دخترم داشتم. یه دختر 8 سال و 4 ماهه دارم. متأسفانه دختر من پری روزی همسر داشت و این همسرش مرد و خیلی علاوه در واقع روانی دچار خیلی ناراحت شد و اینا.
ببخشید. فرزند دیگه ای دارید یا نه عزیز؟
نه، من فقط یه دختر دارم.
با همسرتون هستید یا اینکه در اون باره مسئله‌ای هست؟
نه، من با همسرم هستم، زندگی بسیار خوبی داریم، خیلی همدیگر دوست داریم. دخترم خیلی دختر در واقع شادی هستش.
شما هر دو چند سال
خوبی هست؟
شما هر دو تا چند سالتون عزیز؟ شما همسر
من 44 سالم هستش و همسرم 39 سالش هستش. همسرم 5 سال از من کوچیک‌تر.
اون وقت شما چرا یه دونه فرزند آوردید؟ میتونم فقط بپرسم؟
بله خواهش می‌کنم. خیلی از دلایل متعدد داشتش. یکی اینکه اولا که من خودم یه مقدار در واقع ناراحتی روده داشتم، زخم روده داشتم. یکی از بزرگترین دلیل هستش این بود که موقعی بارداریم یه مقدار ناراحتی هایی که از قبل داشتم بروز پیدا کرد. دومی که وقتی ما آمدیم آمریکا، در واقع الان 9 سال هستش و من بلافاصله باردار شدم، به صورت مهاجر با ویزای کار آمدیم و شرایط در واقع مهاجرتیمون خیلی ثابت نبود. و اینکه دیگه در زمانی هم که من تصمیم گرفتم که میخواستم، یعنی فکر این بچه دوم بودم، فکر کردم که خب سنم بالا رفته و دیگه دیر شده بود.
نه مطمئن. به من بفرمایید خودتون چی خوندی، چه میکنین، همسرتون چی؟
من در واقع لیسانس تکنولوژی آموزشی هستم از دانشگاه علامه طباطبایی تهران و شوهرم هم مهندس راه ساختمان هستن که اینجا مهندس سیویل هستن که در واقع پی کالیفرنیا رو دارن.
خب حالا به من بفرم وقتی هم فرزندتون دخترتون متولد شد تا 3 سالگی داستان مواظبت و مراقبت از او با کی بود؟
با من بودش. من کار نمی کردم در واقع 3 سال، یعنی با هم بودیم و بعدش طبق در واقع فرمایشات شما تا 2 سال که همش با من بود و بعدش با هم کلاسای امامی انبین رو رفتیم و 3 سالش روی شد من به صورت همون وقت پری اسکول گذاشتمش.
چه مدتی اون حیوان خودشو داشت؟
6 سالش که بود این حیوان ما براش گرفتیم و در واقع دو سال مثل اینکه عمر مفید همسرا دو سال هستش که دو سال یعنی پریشب در واقع این اتفاق افتاد و ما نذاشتیم شب بود از بیرون با دوستاش بود و ما تمام وقتش هم تقریبا سعی می‌کنیم که با دوستاش پر کنیم. آمد و این حیوان رو دید و دیدش که تکون نمیخوره. بعد شوهر من دست زد و من احساس کردم که این حیوان مرده و گفت مرده. گفتم که نه فکر می‌کنم خوابه و رفت خوابید چون که دیر وقت بود. صبح هم بلند شد کلاس داشت من بردمش کلاس و متوجه نشد. وقتی از کلاس برگشت دو تا از دوستاش هم با من بودن. دید قفس همسرش نیستش. گفتش که همسرم کجاست؟ گفتم که فکر می‌کنم یه مادر حالش بد شده بابا برده دکتر و گفت فکر می‌کنی مرده. گفتم من هیچ چیز اطلاعی ندارم من نمیدونم باید پدرت بیاد و در مورد با هم صحبت کنیم که ببینیم چه. شب قبلش هم من راستش بخوام رفتم تو اینترنت یه مقدار سرچ کردم در رابطه با اینکه اگه حیوانی برای بسن بچه بمیره ما باید چیکار کنیم و اصل واقعیت رو بگم بهش که دیدم 10 تا در واقع مورد و گام به گام گفته بودش که حتما بگین که در واقع حیوان مرده و چیز باشه و بعد مثلا باهاش بشینین کلاژای حیوانو درست کنین اینا. ولی من اون لحظه بهش نگفتم. گفتم صبر کنم پدرش هم بیاد و با هم این رو بهش بگیم. که بعد از اینکه اومد و اینا دوستاش که بودن من میدیدم ناراحته. بعد اومد به من گفتش که بیا تو دستشویی رفی من با گریه کرد که تو فکر می‌کنی مرده. گفتم من هیچی نمیدونم ماما. بعد دوستاش که رفتن پدرش که اومد ما یعنی گفتش که چجوری هستش. پدرش گفتش که آره من صبح بردم دکتر دید و گفت خیلی راحته معلومه که دختر شما از این خیلی خوب مواظبت کرده چون معمولا زودتر دو سال و این همسر دو سال عمر کرده. و وقتی ما اینو گفتیم شروع کرد گریه خیلی وحشتناکی کردن ولی ما همش یعنی گذاشتیم که گریه کنه و همین گفت چرا مرده برای چی مرده دیگه یعنی ما همش همینجا سکوت میکردیم یعنی فکر کردیم که بذار تخلیه در واقع روانی بشه. بعد از اون هی گفت میخوام ببینمش ولی متاسفانه ما این قفس رو گذاشته بودیم بیرون و این حیوان مورچه روش رفته و من گفتم این نبینه و شوهرم قبل از اینکه انداخته بود حتش رو گفتیم که پیش اون در واقع پتستور هستش و گفت من ولی ازش خدافظی نکردم و بعد شوهرم اومدیم گفتیم که بیا با هم یه قایق درست کنیم و عکس این حیوان رو بذاریم و بریم بذاریمش تو آب و این کار کردیم و بعدش گفتش که من ببر پتستور بردمش با همسر دوباره همسر دیگر ناز کرد و اینا. اونجا که بودیم خانمی که در واقع تو اونجا کار میکنه بهش گفتم که آره اینجوری هستش و اینا گفتش که نمیخوای حیوان دیگه بگیری بعد گفتش که بیا گینی پیگ بگیر. بعد من گفتم که دختر هی گفتش که میگیریم. گفتم من این یه چیزی نیستش که من بخوام تصمیم گیری کنم من باید برم بخونم و ببینم چه جوری هستش بعد به تو میگیم و باید با پدر تصمیم بگیریم. حالا اومدی و سوال من سوالی که بزرگترین سوال من هستش که آیا درست هستش که ما یه حیوان دیگه برای دخترم بگیریم؟ میخواستم اینو با شما در واقع
متوجه هستم عزیز مورد به مورد کمی فرق میکنه ولی من کلن به همین دلیل با داشتن حیوان تو خونه خیلی راحت نیستم. یعنی من فکر میکنم با توجه به عمر خیلی کوتاه‌تر اینها در مقام مقایسه با عمر انسان چون همش بالاخره شاهد مرگ هستن. اون اصطلاحی که در زبان فارسی هست که البته ما برای پدر مادرها به کار میبریم که داغ بچه‌شو نبینه یعنی نبینه عزیزترین عزیز زندگیش میمیره این اتفاق خواهد افتاد و به همین جهتی که من به جنبه شفقت و مهربونی و مواظبت و مراقبت از حیوان واقف هستم ولی این که به بچه ها اصولا ما حیوانی براشون بگیریم موافق نیستم. ولی مشکل من اونجاست. اولا برخی از اوقات اشکالات اختلافاتی تو خانواده به وجود میاره. بعضی از اوقات در جهت مواظبت از او به هر حال آدم ها کم میگذارن گرفتاری های پیدا میشه. بعضی از اوقات اینا ممکنه دوچار تصادف بشن و یا حوادث دیگه و اون وقت اون خاطره خیلی اذیتشون میکنه. یعنی تصور این که نه تنها حیوانشون رو ندارن بلکه بد جوری مرده و از درد و رنج و او احساس بدی میکنه. من فکر میکنم من اصولا موافق نیستم. یعنی فکر میکنم الانم دخترتون رو که تو این سن نیست که بزرگترین موضوع براش دوسته حیوان رو دوستش نکنید چون اون وقت باید این دوست رو حتما از دست بده و بعدش هم گرفتاری های بیشتر. نه من معمولا تو این گونه موارد بعضی از اوقات هم ممکنه جایی برای حرف و گفتگو باشه که اونا میفهمم ولی من این رو پشت سر میگذارم عزیز برای اینکه یه مقداری ما باید آگاهانه تر و آزادتر در ارتباطاتون باشیم. اینجا اولا گرفتار یه موجودی میشیم که ویژگی های طبیعی خودش رو داره و این خیلی از اوقات با زندگی و شرایط ما میتونه سازگار نباشه.
بله.
دوم این که از دست دادنش مسئله است و به همین جهت است که دختر شما مگر حالا یک دوتا خواهر و برادر داشت، آدم میگفت که ارتباطی که با اون پیدا میکنه محدوده، ولی وقتی که هیچ کس نیست و یک کمی هم توی سن و سالی برسته که به دلایلی که حتما اتفاق میفته از شما و پدرش فاصله بگیره، اون وقت تمام دوستیش میشه اون حیوان و خب اون معمولا جز یه نوع ارتباط خاص احساسی عاطفی که در جای خودش و به اندازه خودش مهمه فایده دیگری براش نداره و فقط بله. میتونه او رو باز دو مرتبه در معرض خطر قرار بده. اینه که من واقعا فکر نمی کنم انتخاب درستیست که ما برای بچه ها اصلا حیوانی بیاریم اول، و دوم این که اگر از بین رفت یکی دیگر رو مثل او یا یه چیز دیگری رو بیاریم بچه ها تو اون لحظه بعد از داشتنش احساس خوبی میکنن، ولی یه مقدارم حضور اون همیشه به خاطر آوردن خاطرات قبلی رو با خودش داره.
بله.
میدونید یه جوری ما در این گذشته رو زنده نگه میداریم، گذشته ای که به هر حال اگر خیلی خوب بوده با از دست دادنش ناراحتیم، اگر خیلی خوب نبوده خب اون وقت اصلا چه ضرورتی داره که حتی کمی برش ناراحت باشه.
بله.
این است که پیشنهاد من خدمتتون اینه که یه جوری مشغولش کنید و اون حرفی که همیشه برای پدر مادرهایی که فرزند تنها دارند و تک دارند خدمتشون عرض کردم، زندگی بچه ها رو باید واقعا با دوست پر کرد، یعنی همه اوقات فراغتش، و اگر ذهن و فکرش اونجا بره راحت ترن. البته این نکته هم بگم، برخی از اوقات ممکنه تو خانواده بچه های دوستشون اون حیوان ها باشن، خب اینجا باز یه ذره بعض وقت کمک میکنه بعض وقت مسئله سازه، ولی اگر نباشن معمولا بهتره، یعنی بچه احساس کنه خیلی خب من دو تا یا چهار تا یا پنج تا دوست دارم، اونا هیچ کدوم حیوان ندارن مثل من، در حالی که اگر اون چهار تا دو تاشون یا بیشترشون داشته باشن خب موقع بچه یه احساس میکنه که من یه چیزی اینجا کم دارم و یا ممکنه بی خودی یه علاقه ای و یا یک حسودی نسبت به اونا پیدا کنه که اون میتونه خوب نباشه. حالا دوستای باید. فرزندتون اونا که حیوان ندارن چه بهشون دارن؟
آقای دوست اتفاق دختر من خیلی دوستای خوبی داره و یکی یه دوستی داره که از 3 سالگی باش دوست هستش و مثل خواهر هست، این هفته ای 4 روز 5 روز همدیگر رو میبینن و اصلا یعنی اینن خواهره، یعنی انقدر اینا دوتا به هم وابسته هستن که اصلا مثل بادی هم میمونن. اون همسر داشت، همسر دوستش یه 6-7 ماه پیش مردش، ولی خب یکی دیگه دوست داره که در واقع اون الان همسر داره و حتی مامان اون گفتش که میخوای من ما مسافرت میریم یه 3-4 روز بیارم به پیش شما باشه که مثلا حالا این فکرش رو ذهنش بره پیش این همسر دختر دوست.
نه حتما نیست. نه میدونی مثل
این چیم... کار درست نیست.
نه ببینید این درست مثل که من شما حالا ببخشید من فرزندم از دست بدم بعد اینکه بگی حالا پسر من این چند روز داشته باش به عنوان پسر، نه این کارا هیچ درست نیست.
درست نیست.
نه.
بعد سوالی که دارم ببخشید شما، من چه جوری دخترم رو میتونم قانع کنم، یه دختر 8 ساله رو که در واقع این فکر حیوان دیگه از ذهنش بره بیرون، چون قانع کردنش مشکله.
اصلا قانعش نکنی دو تا کار بکنی، یکی زندگیشو با دوستاش پر کنی.
بله.
دوم این که بهش بگید دخترم نخواهید استدلال کنید براش، چون اگه بخواهید براش استدلال کنید به جایی نمیرسید.
دقیقا درست کاملا
حرف این است که دخترم درسته. من باش راحت نیستم قربونت برم. حالا نه اینکه قول بهش ندید، چون یادتون باشه من کمی با اینکه 2-3 دفعه شما بهش گفتید نمیدونم مرده یا نمرده خیلی راحت نبودم، معتقدم بعد از اینکه موضوع مردن مطرح میشه دیگه بعدم باید گفت، چون ببینید من تا زمانی که فرض کنید یه چیزی رو نمیدونم هیچی هم راجبش نمیگم، شما هم قرار نیست به من بگید، ولی وقتی من گفتم نکنه مریض باشه نکنه مرده باشه یکم باید صبر کنیم بعد بگیم مرده، یعنی بی خودی کشش ندیم. اونو نمیخوام بگم اصلا مهم هست اونقدر، ولی نه من نه دلم قانعش نمیتونین بکنین برای که اصلا جایی برای استدلال نداره، یعنی
بله.
این درست مثل این است که بچه به شما بگه بستنی بده شما بگید نه بعد دو دفعه بگید خیلی، یعنی میدونین موضوع از این قبیله، که آدم چی میتونه چه استدلالی برای نرادن بستنی شما میتونید بکنید؟ بله. حرف بی خوده و به همجاست که خودتون درگیر اون نکنید و بعدم من و شما با خیلی این واقعیت رو بدونیم که در دنیای زندگی میکنیم که صدها سوال ما رو هیچ کس پاسخ نداده و یا قانعمون نکرده. حالا دختر شما هم قانع نمیشه نشد دیگه، به هر حال یه نوعی آشنایی با زندگیست اون گونه که هست.
بله، خیلی خیلی ممنون از راهنمایی مفید و موثر شما، واقعا لذت بردم از صحبت کردم با شما.
بسه.
خیلی آگاهی دادین و واقعا هم ممنون هستم از همه چیز.
سپاسگزارم از شما. متشکرم.
خوشحال شدم. ممنونم آقای دکتر. متشکرم. خداحافظ شما.
خداحافظ. شنگارجمن، به پایان برنامه رسیدیم. به امید گفتگوی با شما در برنامه بعد. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWD FM HD3 Los Angeles.
خب شما حاضرین؟
البته که حاضرم.
جواب سوال شما، نام معتبر مجموعه از حبوبات، لبنیات، عسل و مرباهای خوشمزه، ادویه‌جات، انواع روغن و صدها فرآورده سالم و لذیذ دیگه است که مصرف روزانه داره و زبونزد خانم‌های خوش سلیقه و مشکل پسند مثل شما.
خب این که معلومه، من همیشه محصولات گلچین رو مصرف میکنم.
آفرین به شما.
گلچین بهترین بهترین هاست. گلچین.
اگر با اتفاق ناگواری مواجه شدید، با دکتر کوروش بهزادی وکیل جنایی تماس بگیرید. دکتر کوروش بهزادی وکیل معتبر جامعه ایرانی با 22 سال سابقه کار در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال از حقوق قانونی شما در مواردی مانند رانندگی در حال مستی، مواد مخدر، زد و خوردهای خانوادگی و درگیری با مأمورین دولتی دفاع خواهد کرد. دکتر کوروش بهزادی متخصص در کلیه امور جنایی و دادگاه مخصوص نوجوانان. تلفن 310-441-9341.
به مرکز زیبایی بیولی هیلز کاسمتیک اند لیزر سنتر در قلب بیولی هیلز خوش آمدید. در بیولی هیلز کاسمتیک اند لیزر سنتر با مدیریت و دست های پرتجربه دکتر کتی